بهترین باشه که یه کمی به من وقت بدید، یکی دو جلسه بریم جلو، شاید اون موقع به جواب بهتری برسیم. بله، باید حرفایی که هفته پیش زدم رو تکرار کنم. توی هین بحثمون چشم سیر آینده بس من الان به تو میگم که دقیقا تو ذهنتون باشه. ما بر اساس همون مقدمه که جلسه گذشته مطرح کردیم، سیر آینده بس من اینطوری است که چند جلسه به روش های تاریخی، چند جلسه به روش های تحلیلی و شاید مثلا دو جلسه هم به روش های تدبیری. این است که شما رو با هر سه نوع روش ها فقط تو ذهنتون باشه، این مثل صفات بود و برخلاف برداشت که بعضی دوستان از جلسه پیش داشتن، جلسه پیش ما در واقع بحث تاریخی رو شروع نکردم. جلسه پیش من فقط میخواستم برای شما توضیح بدم که ما سه نوع روش تاریخی و تحلیلی و تطبیقی داریم و اینکه ما قرار روی تاریخی و تحلیلی وقت بیشتری بذاریم. اون همه روزه رو برای این خوندم فقط برای اینکه جا بیفته که چرا ما باید وقت بیشتری بذاریم. شاید بدن اینکه کمتر تا با روش های این نوع مطالعه باشه باشه.
این همون جزوی روش تحقیق که همون رو باید فرازشون چاپ کردیم از یه بحث دیگه است. یه از عملی مثل مواد نویسی اصلا تقریبا یه بار متفاوت هم هست.
روش تحقیق عمومی رو داریم میگیم یا تخصصی هم عمومیه که حالا این کلیات میگه برای همه روش هاست. برای روش تحقیق تخصصی هم نه، اونم اتفاقا همین سه نوع روش هست. اون تا بیشتر اونجا تکیه هم روی مباحث اون نوع حدیث بوده، اینجا بیشتر روی فصل و کلام تکیه. نه عمومیه فکر نمی کنم به کارتون بیاد، ولی تخصصیه چرا به کارتون بیاد. می‌خوایم در واقع جلسه اول بحث روش‌های تاریخی رو داشته باشیم با تمرکز بر حوزه فلسفه کلام. یکی از در واقع بحث‌هایی که به طور جدی در حوزه روش‌های تاریخی به خصوص در زمینه مثل فلسفه می‌تونه مطرح باشه، روشی است که یعنی حوزه روشی است که بهش گفته میشه تاریخ انگاره، تاریخ اندیشه یا history of ideas. ببخشید
Hello. باش اساس برنامه من زحمت کشید. در واقع یک گونه ای از مطالعه تاریخی هست که ما در این مطالعه تاریخی یک ایده رو، یک فکر، یک انگاره رو، روند تدریجی تحول اون رو مورد مطالعه قرار میدیم. یعنی شروع میکنیم بررسی کردن درباره این که این در واقع فکر در طول دوره‌های مختلف تاریخی چه مسیر رو در پیش گرفته. برای اینکه یه مقدار دوستان با این بحث یه قدری ارتباط بهتری برقرار بکنن، من اول سعی میکنم که با ذکر مثالهایی که حتی المحدور بیشتر ارتباط با رشته شما داره، ذهن شما رو آشنا کنم با اینکه اصولا توی این نوع روش ما چه کاری رو انجام میدیم، و بعد وقتی که به اصطلاح انس و الفت کافی با این روش به وجود آمد، یه مقداری راجع به مراحل این روش با هم صحبت می‌کنیم. یعنی شروع می‌کنیم مرحله به مرحله بحث کردن که اگر آدم بخواد برای مطالعه یک موضوعی از منظر هیستوریا و ایدیاز قدم به قدم بره جلو، دقیقاً به معنی پژوهشگر چه مراحلی رو باید طی کنه. بنابراین توی این مقطع الان زیاد به مراحل فکر نکنید. مراحل موضوعی است که توی ادامه بحث بهش می‌رسیم. در واقع مبنای هیستوری آف آیدیاز یا تاریخ انگاره به این برمیگرده که ما اصولا وقتی که میخواییم یک مفهومی رو بسازیم، این مفهوم از هیچ ساخته نمیشه. یعنی اون اصطلاحی که شما تو فلسفه میخوندید، فرق بین خلق و ابداع، به اینکه ابداع اون موقعی است که چیزی مسبوق به سابقه نیست، خلق اونی بود که مسبوق به سابقه بود، فقط تغییری درش پیش می آمد و جامعه نوعی می پوشید. در واقع مبنای نگاه هیستوریا و ایدیاز اینه که وقتی یک ایده جدیدی، یک انگاره جدیدی، یک اندیشه جدیدی مطرح میشه، یک متفکر، میتونه یک فیلسوف باشه، میتونه یک متکلم باشه، یک متفکر این انگاره رو از هیچ به وجود نمیاره. این انگاره مسبوق به سوابق است. بنابراین ما همیشه در مقایسه بین حالت قبل و حالت بعد هست که در واقع، یعنی زمان T1 و T2 هست که بررسی میکنیم بین زمان T1 و T2 چه گسستی اتفاق افتاده، چه فرایندی باعث شده که یک انگاره ای از مرحله یک وارد مرحله دو بشه. توی این مرحله ما در واقع حالتهای مختلفی رو میتونیم داشته باشیم که من سعی میکنم خیلی فهرستوار این حالت های مختلف رو خدمت شما بگیم. یه وقت هست که ما یک تلقی از یک در واقع مفهوم فلسفی، یک کانسپت داریم و این کانسپت یا این مفهوم فلسفی ممکنه در طول زمان در اثر گذشت مرحله ها، وقتی از یک مرحله وارد مرحله دیگه میشه، دامنه اطلاقش تغییر. یعنی در یک دوره برای یک دامنه زیرتری اطلاق می شده، بعد به تدریج شروع می کنه به یک دامنه در واقع موسع‌تری اطلاق شده. حالا این در فلسفه، در کلام، در حوزه‌های مختلفی که به رشته کاری شما مربوط می شه می تونه اتفاق می افته. مثلا فرض کنید که ما وقتی که داریم در مورد مفهومی صحبت میکنیم مثل انواع استدلال، در مورد انواع استدلال یک فردی مثل ارسطو میاد و مثلا برهان و جدل و فتاوه رو بر اساس مقدماتش تعریف میکنه و دامنه ای برش قرار میده. فرض کنید که یقینیات اگر مقدمه بود چیه، مشهورات اگر مقدمه بود، مسلمات اگر مقدمه بود و موارد مختلف، یک تعریفی رو انجام میده. این تعریف وقتی انجام میگیره، تا زمانی که این تعریف معتبر هست، ما جلسه پیشم که راجع به زبان‌های طبیعی و زبان‌های فرمال اینجا با هم دیگه صحبت کردیم، درسته؟ تا موقعی که اون تعریف معتبر هست این انگاره سر جای خودش باقی هست. یعنی وقتی میگیم برهان معنیش اینه که ما داریم برهان رو برای استدلالی به کار می‌بریم که همون مقدمات رو داره. اما در برخی از موارد ما یه دفعه احساس می‌کنیم که یک متفکری آمده و برهان رو دایرش رو گسترش داده، یعنی داره برهان رو در مواردی به کار می‌بره که مقدماتش الزاماً اون مقدمات رو که در تعریف منطق ارسطویی قرار می‌گرفت رو تشکیل نمیده و دامنش وسیع‌تر از اونه. به استدلالاتی برهان گفته میشه که این استدلالات دقیقاً از اون جنسی که قبلاً باش آشنا شده بودیم در تعریفامون سازگاری نداره. اینجا ما یک دفعه با یک توسعه ای در مصادیق سر و کار پیدا کرد. یعنی قبلاً مصادیق در یک وضعیت تعریف شده مشخصی بود، ولی الان یک دفعه توسعه داده شده. یعنی داریم برهان رو در یک معنایی به کار میبریم که بعضاً مقدماتی داره که مثلا مقدمات خطاب است. بعضی از مواردی که توی به خصوص نزد متکلمین تعبیر برهان به کار برده میشه، در بعضی از مباحث مثلا جبر و اختیار و امثال زاله، حتی مثلا یک استدلالی که بر مبنای یک خبری استوار شده ممکنه به عنوان یک برهان معرفی بشه، در حالی که این در تعریف شما یک برهان نیست، در اون تعریفی منطق بوده. در واقع ما با یک اتساعی در دامنه یک مفهوم سر کار داریم. مفهوم از اون دامنه که پیش قرار گرفته بوده وسیع‌تر شده و کاربردهای گسترده‌تری پیدا کرده. عکس اینم کاملا امکان داره. یعنی ممکنه که ما در واقع یک معنایی رو با یک کاربرد وسیع و گسترده داشته باشیم، ولی بیاییم و این رو سعی بکنیم در یک کاربرد محدود و مزیر رو کار کنیم. خیلی از اصطلاحاتی که ما باشون مواجه هستیم در واقع چنین مسیری رو پی بودن. مثلا فرض کنید که وقتی که شما دارید راجع به متر یا ماده صحبت میکنید، ماده در کاربرد اولیه خودش در واقع به معنی مطلق جسمانیت است، ولی شما بعد میاید و ماده رو معادلی برای هیولا قرار میدید و ماده رو به عنوان یکی از در واقع جوهرها صرفا دارید به معنای اون جوهری به کار میبرید که صورت بالقوه داره و در مقابل صورت قرار. حتی شاید اولین باری که شما با اصطلاح ماده برای صورت برای هیولا مواجه شدید براتون یه خود تعجب برانگیز بوده که مگه ماده و جسم چه فرقی با هم دارن. وقتی که ما داریم راجع به خدا صحبت میکنیم و بحث نفی مادی بودن و جسمانی بودن از خدا رو مطرح میکنیم، اونجا تو بحث‌های کلامی ما ماده رو داریم به معنای معادل جسم به کار میبریم، ولی موقعی که آمدیم و در تقسیم جواهر اون سه نوع در واقع جوهر غیر مجرد رو نامگذاری کنیم، اومدیم میگیم ما یه جوهر داریم به نام جسم که جوهر مرکبه و یه جوهری داریم به عنوان ماده که جوهر وسیعه. این ماده یک معنای در واقع تزیین شده و در واقع محدود شده از اون معنای ماده است که قبلا به کار می‌بود. اون کسی که اومده به اصطلاح ماده رو در مقابل صورت قرار داده از هیچ این اصطلاح رو درست نکرده. قبلا این اصطلاح به کار برده می شده، ولی اومده این اصطلاح رو باز تعریف کرده، یعنی تعریف مجددی از این اصطلاح ارائه کرده که دامنه کاربرد این اصطلاح رو مزیق‌تر می‌کنه. خب طبیعتا یکی از به اصطلاح گونه‌های تحولی که در یک مفهوم میتونه اتفاق بوده بحث نمایی و واینی هست. یعنی همین دو حالت عکس و متقابلی که یک مفهوم دایره مزین میشه یک دایره مزین میشه. و توجه داشته باشیم به این که هر دو این اتفاق ها هم میتونن به صورت فرمال و هم میتونن به صورت نچرال بیفتن. به صورت فرمال به این معنا که تعریف ها رو عوض بکنیم، یعنی قبلا یک تعریفی ارائه می‌کردیم الان میایم یک تعریف مزیف‌تری ارائه می‌کنیم، و به صورت نچرال به این معنا که تعریف ممکنه در طول مدتی که به کار برده میشه به تدریج دچار یک تحول در دا دامنه به صورت ناخودآگاه بشه که افرادی که دارن اون تعبیر رو اون اصطلاح رو به کار میبرن نهایتا خیلی استهزار و تفتون نداشته باشن نسبت به اینکه چگونه یک همچین مراحلی طی شده و یک همچین چیزی اتفاق افتاده. شاید یکی از نمونه‌های بارز اون در مورد اصطلاح معنا و معانی معمر ابن عباد باشه که نمیدونم آیا ما تو جلسات گذشته راجبش صحبت کردیم یا نه. شما وقتی که توی اصطلاحات وقتی توی بحث صفات سلبی و ثبوتی خدا میخونید این صفات سلبی و ثبوتی رو، یکی از صفاتی که در بین صفات سلبی مطرح میشه صفت معانی هست. بی شریک هست و معانی تو غنی دان خدا. نه مثل کسی اولین بار داریم با این موضوع مواجه میشه، برای اینکه احتمالا اصول عقاید نخوندیم درسته؟ یک کتابی توی اصول عقاید مثل شرح باب هادی هشت، مثل تجریر اعتقاد اینا رو نخوندیم. چجوری با اصول عقاید اسلامی آشنا شده؟ خوندین کشف المراد و خبر کردن؟
نه 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 صدا با
خب توحیدش رو نخونه
کامل
نخونه. خیلی یه خود کار من سنگین تر میشه که حالا توضیح بدن این معانی چی هست. یکی از صفات سلبی خداوند داستان معانی برگرده به محتکر نام معمر ابن عباد یا معمر ابن عباد، یکی از متکلمان متقدم معتزله. وقتی معمر ابن عباد در حال صورت بندی صفات الهی بوده، حتما اینو گفتید که توی صورت بندی صفات الهی همیشه یک چالش جدی در بین متکلمین بوده در مورد اینکه صفات خدا عین ذات خداست یا زائد بر ذات خدا یا چیز دیگری، یا ممکن حالت سومی وجود داشته باشه، و اینکه اساساً ما چگونه میتونیم فرموله رو کنیم چیزی به نام صفات رو. یکی از اون کسایی که درگیر فرمولاسیون صفات خدا شده معمر ابن عباده و نظریه رو ارائه کرده به عنوان نظریه معانی.
خودکارا اصلا این ماشکل هیچ کدوم نمیمیسن معانی.
مسئله اصلی معمر ابن عباد به این برمیگرده که اساساً یک کانسپتی ساخته به نام معنا. معنایی که معمر ابن عباد ساخته با اون معنایی که شما میشناسید و فکر میکنید معنا در مقابل لفظ زمین تا آسمون فرق داره. ولی الان نمیخوایم راجع به این صحبت بکنیم که معمر ابن عباد چجوری اینو ساخته. تو ادامه بحثمون به این سوال هم خواهیم پرداخت. الان مثالی که میخوام بزنم برای بحث تزریق و توسعه این قسمت ماجرا نیست. معمر ابن عباد صحبت از معنا میکنه به عنوان یک عنوان مفهومی بین وجود و عدم. یعنی نظریه معنا نزد معمر ابن عباد مقدمه نظریه احوال عباشی جنبایی، نظریه احوالی که میشناسید. در واقع معمر ابن عباد حدود یک قرن قبل از ابو هاشم جبایی زندگی میکرده و اون چیزی را که ابو هاشم جبایی بعداً اسمش رو گذاشته حال، قبلتر معمر ابن عباد با نام معنا ازش یاد میکنه. یعنی وضعیتی بین وجود و عدم. نفرمایید که ان نقیزان لایس کمان لای ارتفاع آن یا وجود عدم نقیزن، بنابراین هیچ چیزی بین وجود عدم میکنه عزیز، همه چیز بود پذیره. مهم اینه که شما چجوری به قضیه نگاه بکنید. خیلی طبیعیه وقتی کسی حالت بین وجود عدم تصور میکنه، معنایی که از وجود عدم میفهمه با معنایی که ارسطو میفهمه فرق داره. در همین فضاست که معمر ابن عباد برمیگرده میگه صفات خدا نه از جنس وجود هست نه از جنس عدم. صفات خدا از صنف معنا. به این ترتیب اگر بیاد بگه صفات خدا از جنس وجود
دیدن لازمش تعدد وجودات، یعنی شما باید برای صفات خدا وجودی زائد بر ذات خدا حساب، یعنی خود خدا هست علم قدرت. اگر بگید دیگه صفات خدا از جنس عدم هم در اون صورت جنس معطله شده و صفات خدا رو تحکیف کرد. یکی از صورتبندی هایی که امکان داشت بتونه این معما رو حل کنه، البته نه برای من و شما، برای قرن مثلا اوایل قرن سه میتونست حل کنه، این صورتبندی بود که بیاد بگه اینو معنا هم یه وضعیت بین وجود و عدم، چه حاصلش این خواهد بود که عملا میشه چطور مرغ، یعنی از هر دوی اون محصول ها فرار بکنه.
چیز خاصی هم توضیح
نمیدم، چیز خاصی هم توضیح
نمیدم، یه چیزی حالا به جای یه چیز میگه معناست.
خب ببینید مشکل ما الان که کتاب محمد بن عباد برای ما نمونده، ما الان داریم یه تنه به بازی میگیم، این امکان واقعا وجود داره. منم توی ما ادامه بحث رو توضیح خواهم داد که محمد بن عباد بر اساس یک سابقه ای بر اساس یک سوادی این مسئله معنا رو می‌کرد، ولی ما چون رابطه‌مون با اون کلام متقدم کلاً قطعه، شارعی وجود نداره که حرف محمد بن عباد رو برای ما شرح کنه، خود کتابش هم برای ما باقی نمونده، ما نه تشکیل، یعنی خیلی راحت می‌مونیم سواد بودن که فکر چیزی بدن نمیدن سوال می نداشته که اون مرده مثلا یه چیز بی خودی رو از خودش در آورده، ولی ممکنه اون واقعا خودش یک توضیحاتی به یک دفاعی از نظر خودش داشته باشه که حالا من عرض کردم تو ادامه بحثم راجع به خود اینکه این معنا رو من برای نقاد از کجا اومده صحبت میکنم و مشخص میشه که این ریشه در فلسفه یونان باستان از خودش در نمورده، اما به هر حال اینو گفته. حال اواشین جنبایی هم همینه دیگه، یعنی اواشین جنبایی به صفات خدا از جنس از سنخ احوال هم نه وجود هم که ازش تعدد وجودات قدیم لازم بیاد، تعدد خدا ما لازم بیاد، و نه عدم هم که ازش تعطیل لازم بیاد. این گفته در واقع کانسپت در نظریه محمد بن عباد به وجود میاد و حاصلش ارائه نظریه است به معانی که میگه صفات خدا معانی هم. وقتی که ما میگیم صفات خدا معانی هم، عملا معانی معنای سبوتی پیدا می‌کنه، یعنی ما داریم دو طبعه صفات سبوتی مثل علم و قدرت و اینا صحبت، اینها رو میگیم معانی سلبی پیدا نمی‌کنه، یعنی ما در مورد ضعف و جهل و راجع به شریک و اینها صحبت نمی‌کنه. این یک مرحله که دیگه کانسپتی شکل گرفته با یک در واقع دامنه مشخص، ولی حوزه کاربرد این کانسپت در مورد صفات خداست و محمد بن عباد اصلا وارد بحث از این نمیشه که ما معانی رو بخوایم در مورد غیر صفات خدا بکنیم. گام بعدی توسط متکلمین بعدی برمی‌آید، متکلمان بعدی که میان و دوباره اصطلاح معانی رو به کار میبرن، ولی معانی رو به این معنا به کار میبرن صفاتی که موجودات ازش برخوردارن. این موجودات میتونه شامل من انسان هم بشه و بنابراین علم من، قدرت من، حیات من، کلام من، همه اینا میشن معانی. وقتی که ما معانی رو تعمیم دادیم، یک مشکل جدیدی خودش نشون میده در مرحله تعمیم معانی. اون مشکل جدید اینه که میگه آیا وقتی که ما داریم راجع به علم خدا صحبت میکنیم، منظور یعنی که علم خدا مثل علم منه؟ وقتی میگیم قدرت خدا، یعنی قدرت خدا اینه قدرت منه؟ قاعدتا ما واکنش نشون میدیم نسبت به این و میگیم نه خیر، خداوند عالم است نه مثل علم، خدا قادر است نه مثل قدرت ما. به این ترتیب کوشش میکنیم در مقام سلب معانی از ذات باری تعالی و یک دفعه معانی از حوزه ثبوت وارد حوزه سلب میشه و اینجاست که متکلمین قرن چهار به بعد کوشش خودشون رو مصروف میکنن برای سلب معانی از ذات باری تعالی
و وقتی ازشون سوال میکنید که ببخشید این معانی که شما سلب میکنید مثل سلب شریک از ذات باری تعالی، این معانی که شما از ذات باری تعالی سلب میکنید دقیقا چیه؟ میگه این دقیقا عبارت هست از صفاتی که در واقع مخلوقات دارن و ما صفات مخلوقات رو از ذات باری تعالی سلب میکنیم. اینجا یک اتفاق جدید افتاده، یک تزییق دوباره اتفاق افتاده. ببینید در یک مرحله وقتی داریم راجع به دوره معمره که عباس صحبت میکنیم، معانی یعنی صفات خدا، تعمیم که پیدا میکنیم میشه صفات کل موجود. در این مرحله بعدی دوباره تصدیق پیدا میکنیم میشه صفات مخلوقات. و وقتی اتفاق سوم میفته خیلی طبیعیه که ما باید صفات مخلوقات رو از خدا سلب کنیم. نمیدونم، نمیتونستم براتون توضیح بدم که این سه مرحله چجوری اتفاق افتاده. اولین مرحله ما موقعی که معمر ابن عباس داشته سعی کرده صفات خدا رو صورت بنده. دومین مرحله ما متکلمین نسلهای بعد از معمر ابن عباس هست در اواخر قرن سه که کوشش کردن معانی رو توسعه بدن و بحث کنن در مورد این که معانی یک مفهومه که حالا که جایی به وجود آمده شکل گرفته و این مفهوم میتونه در مورد کل آدم وجود باشه، به این معنی که وقتی ما تصور میکنیم بین وجود آدم یک حالتی باشه، خب ما میتونیم از این مفهوم استفاده کنیم تو همه بحثه اونتولوژی. لزومی نداره که وضعیت بین وجود آدم فقط اختصاص به تئولوژی داشته باشه و اختصاص به موقعی داشته باشه که داریم راجع به خدا صحبت. درسته؟ حرف منطقیه دیگه، صحبت در مورد کل وجود و کل عدمه و میخوام بگیم بین کل وجود و کل عدم یک حالت میانی وجود داره. حالا که این حالت میانی مورد استفاده قرار میگیره، تعمیم پیدا میکنه به کل وجود این معنی. اما در این مرحله بعد وقتی که کل وجودات به خصوص ما بیان متمرکز میشیم برای مخلوقات، این خب معانی رو بکنه صفات محدودی که ما برای مخلوقات قائلیم. ما صفاتی رو که برای مخلوقات قائلیم که نمیتونیم برای خداوند قائل باشیم. به این ترتیب معانی از صفات ثبوتی سر میخوره، در طول یک ثبوت 150 سال میاد و در ترتیب در صفات سلبی قرار میگیره. و محض اطلاعتون بگم، من دوست میداشتم که شما این درس اصول عقایدتون به صفات سلبی و ثبوتی رسیده بود و این بحث رو میخوندید. یکی از جاهایی که هر کی شرط تجرید میخونه توش مشکل داره دقیقا قسمتی که به صفت معانی مربوط میشه در این صفات ثبوتی، صفات سلبی، چون معمولا کسی قادر نیست در نهایت درک خیلی روشنی داشته باشه از این که ما دقیقا داریم چی رو از خدا سلب میکنیم. چون این اتفاقایی در واقع پشت سر همی که افتاده باعث شده که اصلا ما دچار یک نوع گیجی در مورد معانی بشیم و این در واقع فاصله تاریخی حدود 1000 ساله که ما از این اتفاقات داریم، این بر این گیجی افزوده و نهایتاً باعث میشه که معمولاً شارحین تجرید و شارحین اصول عقاید ما به صفت معانی که میرسن خیلی قادر نیستن دقیق توضیح بدن که در اینجا چه اتفاقی افتاده. باور نمی‌کنید حالا اگه وقت داشتید مثلا برید شواهد نام فیاض لاهیجی رو نگاه کنید، برید حاشیه‌های شرح تجرید رو نگاه کنید، خواهید دید که همه به بحث معانی که میرسن کامنتشون لنگی دچار مشکل میشن، اصلا حرفای متفاوت میزنن، حرفا به یک صراط مستقیم نیست. این در حالی است که مثلا وقتی شما دارید راجع به نفی شریک صحبت میکنید اونجا اصلا ابهام وجود نداره، اینجا ابهام وجود داره. دقیقا ما در صفت معانی با دو مرحله قبض و بسط مواجه هستیم، یک بار معنا دچار بسط شده، یک بار دیگه معنا دچار قبض شده، کلا شیفت شده به یک فضایی بوده، یعنی از چیزی که خدا مربوط شده مطلقا بحث رفته به سراغ مخلوقات. یکی از علتهایی که این موضوع رو تشدید کرده اینه که چون اصولا در فضای علم کلام نظریه وضعیت میانی بین وجود و عدم طرفداری نداشته، این نظریه عملا منزوی شده، کنار گذاشته شده، اون کانسپت ها و صورت بندی های برآمده از اون نظریه عمل القاعده خیلی در واقع نه طرفدار داشته نه به خوبی درک می شده. و جالبه که حتی بعداً هم که ابوهاشم جبایی نظریه احوال مطرح کرد بازم همینطور بود، یعنی نظریه هیچ وقت به دیده جدی نگریسته نشد در بین متکلمین. و متکلمین حتی جمله های معروف هست از امام فخر رازی گفته بود که یک چیز رو هیچ وقت من نتونستم از ابوهاشم جبایی بفهمم و اون نظریه احوال بود که بالاخره این یعنی چی، این چه چیزی رو میخواد در واقع با نظریه احوال به ما بگه. در اینجا ما با یک در واقع قبض و بست در دامنه مواجه هستیم و چون دو تا قبض و بست دنبال هم اتفاق افتاده عملا مسیر گم شده، یک در واقع کانسپت کلن از مسیر اصلی خودش خارج شده و حتی در مسیر مقابل قرار گرفته. معنی
در
معنی
جدید خود
خودش
در کشف مقابل هست، صفات سلبیه
مثل شریک و اینها، به من صفات ثبوتیه که ما انسان ها داریم و همه بخواییم مسئول خواهد سرد کنیم مثل مسئول قدرت ما. شریک هم برای ما انسان ها صفت ثبوتیه، برای خدا سلبیه. ما انسان ها که شریک داریم، خدا شریک
نداره، خدا قدرت و علم رو داره، مثل جهل مثلا. جهل ما انسان ها داریم، خدا من نداریم، ولی علم رو خدا
هم داره، ما هم داریم. خب میخواد بگی که اگر شما صفت رو دارید به معنای صفتی که مخلوق دارد در نظر میگیرید، صفتی که مخلوق دارد از ذات باری تعالی سلب میشه، چون نوع علم خدا نوع علم من و شما نیست. مثلا علم ما اکتسابیه، علم خدا نمیتونه اکتسابی باشه. قدرت من و شما هم محدود هم اکتسابیه، قدرت خدا نمیتونه اکتسابی باشه. متکلمی معمولا اینو به این معنی سلب صفات انسانی از ذات باری تعالی، صفات مخلوق، مخلوق از انسانی بهتره، سلب صفات مخلوق از ذات باری تعالی. یعنی تو تفسیرهایی که از معانی صورت میگیره این معنا از معانی برداشت میشه. شعرش هم اینه دیگه، عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، هم قدیم و ازلی هم متکلم صادق، نه مرکب بود و جسم نه مرئی نه محل، بی شریک هست تو معانی، یعنی بی شریک و بی معانی تو غنی دان خالق. اون آخری هم گیر کرده، میخواسته بگه بدون نیاز، چون نمیتونسته قافیه رو درست کنه، اون رو به امر ثبوتی تبدیل کرده، کردتش غنی. اصلا تاریخ انگاره همش در مورد وفایی، فقط در مورد کانسپت هاست. خدمت شما عرض کنم که اون چیزی که تا الان داشتیم در موردش صحبت میکردیم بحث توسعه و تزریقی بود که میتونه گاهی در اصطلاحات اتفاق بیفته. البته ببینید الان وقتی بعد وارد کلام شدیم شما چقدر راحت پذیرفتیم بحث رو، ولی اگه همین بحث رو از روی فلسفه مطرح میکردیم شما اصلا زیر بار نمیرفت. علت اینه که برای شما کلام بچه ناتنی محسوب میشه، فلسفه تنی. یعنی که الان هر کی هر خوشی به کلام بده شما راحت میپذیرید و خیلی بدکه نمیده، خیلی مقاومتی از خودتون نشون نمیدید، چون همیشه اون رو در واقع ولد غیر در واقع و ناتنی جز به رشته هست. ولی خب حالا اگه قرار به خوش دادن باشه ما خودمون زودتر از نهید متکلمیم، ولی یواش یواش حالا پیش بریم روی مثالای فلسفی هم بیاییم خواهید دید که توی کانسپت های فلسفی هم از این اتفاق ها میفته و این موضوع فقط به کانسپت های کلامی اختصاص پیدا
نمیده.
داره و نداره. اصلا این معنایی که ما الان به کار میبریم معنا به معنای مینینگ، خب این معنا به معنای مینینگ هم ارتباط داره با اون چیزی که اینجا داره ولی نه ارتباط مستقیم، ارتباطش باید توی یه فرصتی توضیح داده بشه. حالا اگر ما در این بحثمون رسیدیم به جایی که لازم باشه در مورد این صحبت کنیم چشم. اما ارتباط مستقیم نیست، ارتباط از جنس کنتاکته، دو چیزی که به هم برخورد کردن. صبر کنید، عجله نکنید، من الان رو همین معنا چند تا بحث دیگه هم میخوام برای شما مطرح. یکی از بحث‌هایی که ما توی حوزه کانسپت باش مواجه هستیم نه توضیح و نه توسعه و و تزییق در واقع دامنه کانسپت، بلکه جابجایی دامنه کانسپت است. یعنی یک کانسپتی تا یه مقطعی یک در واقع حوزه اطلاق داشته، بعد به تدریج یک حوزه اطلاق جدید پیدا می‌کنه و در این حوزه اطلاق جدیدی به کار برده میشه. برای اینکه بتونید در واقع با این پدیده، یعنی پدیده انتقال یا ترانسمیشن ارتباط برقرار بکنید، باید ارز کنم که اگر شما با بحث های استعار و مجاز آشنایی داشته باشید، اتفاقی که داره میفته خیلی شبیه به استعار و مجاز هست. یعنی دقیقاً یک حالا اینجا ما در اجابه کلمه صحبت نمی کنیم، یک مفهومی رو که تا الان ازش یک صورتبندی داشتیم، یک تعریفی داشتیم و چیزی ازش میفهمیم، حالا این رو میداریم و در یک تعریف دیگری، در یک تعریف متفاوتی به کارش میبریم که تا به حال اون رو ازش متوجه نمیشدیم. نمیدونم شما توی درسای فلسفه که خوندید چقدر راجع به فرق بین افلاطون و ارسطو مطلب خوندید یا تو کدوم درس خوندید؟ چی؟ خب ببین، احتمالا اونجا شما با خیلی از در واقع کانسپت ها ممکنه مواجه شده باشید که در بین این استاد و شاگرد دچار همچین اتفاقی شده. یعنی با توجه به این که در واقع ارسطو در نگاهش به عالم هستی، در نگاهش به معرفت، نگاهی متفاوت با افلاطون داره. یعنی افلاطون ایدئالیست در اینجا شده ارسطوی رئالیست، افلاطونی که در واقع مبنای معرفت رو به ایده ها و صور مثالی برمیگردونه و ارسطویی که مبنای معرفت رو به حس برمیگردونه. این فاصله های جدی که توی نظام فکری این دو تا فیلسوف وجود داره خود به خود جابجا میکنه کانسپت ها. یعنی وقتی که شما راجع به مثلا یک کانسپت صحبت میکنید مثل اپیستمی، با توجه به یک همچین تفاوت بنیادی که در مورد مسئله ادراک بین افلاطون و ارسطو وجود داره، چرا ما باید فکر کنیم که اون چیزی که به نام اپیستمه یا معرفت ارسطو داره در موردش صحبت میکنه همون چیزی که افلاطون داره در موردش صحبت میکنه؟ معلومه که اون نیست. یک مثال دیگه از فلاسفه خودمون میزنم. شما میگید که وجود نزد فلاسفه مشیایی و متعالی اصیله، نزد فلاسفه اشراقی و متکلمی ماهیت اصیله. خب اگر تفاوتی تو، من اصلا کار ندارم این حرف چقدر درسته چقدر غلطه، چون خود این تقسیم بندی به شدت قابل انتقاد هست. اگر تفاوت در یک همچین حدی وجود داشته باشه بین این جریان های فکری که اصلا کلن یک فیلسوف مشایی یا یک فیلسوف صدرایی اصلا مطلقاً برای ماهیت اصالت قائل نیست، بعد چجوری میتونیم فکر کنیم که کانسپت ماهیت که یک مشایی داره به کار میبره هم کانسپت ماهیتی که یک اشراقی داره به کار میبره به یک صدرایی داره به کار میبره؟ آیا همه اینا دارن راجع به یک چیز صحبت میکنن؟ معلومه که راجع به یک چیز صحبت نمیکنن، چون اگر راجع به یک چیز صحبت میکردن ممکن بود ما انتظار داشته باشیم قدری توسعه و تزیین، قدری مثلا تغییر، یه قیدی اضافه بشه. ولی وقتی شما کلن از اصالت به عدم اصالت پرتاب شدید، معنیش اینه که اون چیزی که یک مشائی فرضی داره بهش میگه وجود با اون چیزی که یک اشراقی فرضی داره بهش میگه وجود اصلا فرق داره. برای همینه که میتونه یک همچین اختلاف بنیادی وجود داشته باشه در مورد این اصیله یا اصیل نیست. اگه اینا واقعا هم هر دوشون دارن در مورد یک چیز صحبت میکنن، در اون صورت یک همچین تفاوتی در این حد بنیادی و اساسی چطور امکان داره؟ ما توی متکلمینمون این مسئله رو خیلی واضح تر میبینیم. ما بحث هایی داریم مثلا تحت عنوان جبر و اختیار. ترم پیشم به مناسبت درس فرق بارها با هم دیگه راجبه جبر و اختیار صحبت کردیم، به جای خوبی هم رسیدیم. یعنی یه همفکری تا اندازه‌ای در این مورد برامون به وجود آمد. ولی واقعا وقتی که یک اصطلاحی رو ما به کار میبریم به عنوان اختیار، افراد مختلفی که این اصطلاح رو به کار میبرن در یک نظام کلامی جبری یا در یک نظام کلامی قائل به اختیار، مثلا معتزله و اشاعره، اینو دقیقاً دارن هر دوشون راجع به یک کانسپت صحبت میکنن یا خود این کانسپت ها دوچار یک نوع پرتاب به یک نوع جابجایی شدن. اگر منظور از اختیار این باشه که افراد، یعنی تفویض باشه، افراد این امکان رو دارن که در بین دو گزینه که هر دو عملی هست، هر دو امکان وجود و تحقق خارجی داره، یکی رو انتخاب کنن، یکی از اونها رو به تحقق خارجی برسونن و یکی از اونها رو به تحقق خارجی نرسونن، اون موقع فلسفی اگه بخواید نگاه بکنید ما باید دنبال علت تامه بگردیم و بین این دو تا تحقق دو تا علت تامه مختلف باید واقع بشه. یعنی برای اینکه عمل الف اتفاق بیفته یه علت تامه دیگه لازمه، برای اینکه عمل ب اتفاق بیفته یه علت تامه دیگه لازمه. این علت تامه رو کجا باید دنبال بگردیم؟ این علت تامه رو اراده اون فرد باید در نظر بگیریم. و آیا ما میتونیم توی نظام در واقع کائنات برای اراده تک تک افراد این مقدار از مداخله رو قائل بشیم که بتونه چنین کاری رو انجام بده؟ بعد اون موقع ما واقعا با یک نظام لو کان فی ما آلهتون الا الله لفسدتها مواجه نخواهیم شد. به اندازه تعداد آدمایی که اجازه تصمیم گیری دارن ما خدا داریم توی این نظام فکری. بنابراین خیلی از اتفاقایی که برای آدمای دیگه میفته میتونیم بگیم که یعنی از خدا پس خدا چرا این بلا سر من اومد؟ من اون خدایی نبودم که تو فکر میکنی. یه سری کارا اصلا دست من نیست. چون موجودات دیگه هم هستن که قادرن رقم بزنن تحقق‌های هستی رو، اونها بودن که این اتفاق، یعنی اصلا من نبودم که این مسئله رو باعث شد. بعد شما با این همچین فرمول نظریه شرورتون کلن باید ببری روی یک در واقع فاز جدیدی. موقع متوجه میشیم که تفلک این معنوی ها بد نمیگفتن که میگفتن ما یه خدایی داریم که منشأ خیره، یه خدایی داریم که منشأ شره و از خدایی که منشأ خیره هرگز شری صادر نمیشه. یعنی اون تفلک ها فقط دو تا خدا قائل بودن، ما تعداد زیادی همین الان بالفعل توی دنیا مای 6 میلیارد خدا غیر از ذات باری تعالی داریم که میتونن در کائنات تصرف بکنن و ارادهشون مؤثر باشه در تحقق امور. کدوم متکلمی حاضر یه همچین نظریه رو بپذیره؟ خب طبیعیست که اون متکلم مجبور میشه که بره به سمت دوباره تولید کانسپت های جدید و کانسپت هایی رو بسازه که ممکنه از همون لفظ داره استفاده میکنه، ولی کانسپت کانسپت دیگه ایه. یعنی وقتی از صحبت از اختیار انسان میکنه منظورش این اختیاری نیست که بتونه به فرد اجازه تصرف در کائنات بده. اینجاست که دقیقا ما میبینیم کانسپت های جدید تولید شدن که موازی هم دیگه هست و این تلقی که اینا همه یه کانسپت میخکوبی شده داریم، چون بالا قابش کردیم گذاشتیم، هر کسی بخواد در حوزه جبر اختیار حرف بزنه از همین کانسپت ها باید استفاده بکنه. در عمل این نیست. شما حتی اگر نگاه کنید میبینید که هر فیلسوف که میاد مخصوصا تو فلسفه غرب این مسئله خیلی راحت تر دیده میشه. هر فیلسوفی که میاد کانسپت ها رو یا باز تعریف میکنه یا کلا جابجا میکنه و اون کانسپت رو توی در واقع دامنه جدیدی به کار میبره. ببینید مثلا فرض کنید توی حوزه فلسفه غرب شما وقتی که بحثی دارید راجع به مثلا فرض کنید که فهم متن هرمنوتیک، وقتی صحبت از فهم متن یک فیلسوف کلاسیک موقعی که راجع به متن داره صحبت میکنه از نظر اون یک متن از پیش تمام هست، معناش از پیش تولید شده و کسی که قرار متن رو بفهمه صرفا قراره که از به اصطلاح به قول ما تو اصول میخوندیم اصول فقه رو تعریف میکردیم از طرق الموصله الان احکام شرعیت فرعیه ان ادلت تفصیلیه از نظر اون هرمنوتیک عبارت است از طرق موصله به فهم معنایی که گوینده متن قصد داشته. بگیم این یک معناست از فهم متن و از متن. یک فهم دیگه از متن وجود داره که فهم به هر حال متأخره، در هرمنوتیستان در برآمده از هرمنوتیک متأخره، که این میاد و اساسا متن رو معادل وجود میگیره و فهم متن رو معادل فهم وجود میگیره و اون فاهم، اون کسی که قرار متن رو بفهمه، در یک رابطه اونتولوژی و وجود شناختی با اون متن قرار میگیره و هر بار که متن خونده میشه یک متن جدید تولید میشه. متن یک چیز از پیش موجود نیست و در هر بار خونده شدن متن جدیدی تولید میشه، لباس جدیدی به خودش میپوشه و معنای جدیدی تولید میشه. آیا شما میتونید بگید که اون متن همین متنه و ما داریم راجع به یک کانسپت صحبت میکنیم؟ اتفاقا در یه همچین مواردی هست که اگر شما از قبل یک فیلسوف سنتی ماقبل شلایرماخر رو احضار کنید، بلندش کنید، بعد این در مثلا گادامر و ریکو رو فیلسوفای جدید هرمنوتیست رو بنشونید، اینا بشینن با هم دیگه صحبت کردن، یک ساعت چند وست میکنن صداشو میره بالا و بعد از یک ساعت میگه که ببخشید ما داریم به جور چیزهای مختلف هم چیزی که شما میگید بهش مرد، اون چیزی نیست که ما بهش میگید مرد. توجه کنید دعوای ما سر لغت میموته و نون نیست، سر کانسپت فارغ از لغت. یه انگلیسی زبان میتونی بهش بگه تکست، ما تو فارسی میتونیم بهش بگیم مرد، یه عربی میتونی بهش بگه نس. صحبت ما راجع به خود مفهوم، خود انگاره و خود کانسپت هست. کانسپتی که از تکست یا متن در ذهن یک فیلسوف دوره کلاسیک به یک فیلسوف جدید وجود داره، اصلا دو تا کانسپت مختلف که رابطه شون با هم دیگه خیلی رابطه شبیه به زیبایی ما و زیبایی چهره یه آدمه. یعنی ما خیلی نزدیک به حوزه استعاره میشیم، یعنی انگار اون چیزی رو که یک فیلسوف معاصر یا جدیدی، مثلا جدید مثل گادامر، معاصر مثل ریکور، از متن داره میفهمه، در واقع یک مفهومی است که بر اساس یک نوع شبیه سازی و استعاره از اون متن قدیم ساخته شده که عبارت بود از یک ورقی که بر روی آن با جوهر مطالبی را نوشته بودند و فرد سعی میکرد اون چیزی که روی متن تثبیت شده رو استخراج کنه، اون متنی که توش قید العلم به کتاب و معنا پیدا میکرد. ولی وقتی که شما نگاه جدید رو به متن دارید، کتابت موجب تغییر نمیشه. هیچ وقت شما امکان نداره بتونید با نوشتن چیزی اون رو قفل و بست بهش ببندید و تغییرش بکنید. با این نگاه دقیقا ما داریم راجع به دوتا کانسپت مختلف صحبت. این پدیده که با حالا چند تا مثالی که خدمتون زدم میتونید حس کنید که درش در واقع پرتاب‌ها و جابجایی‌های اتفاق میفته، یعنی انگار یک مفهوم از یه جای بلند شده رفته در یه جای دیگه نشسته و صرفاً اون چیزی که اینا رو میتونه کنار هم قرار بده شباهت‌هایی یا مجاورت‌هایی هست، شبیه به بحث استعاره مجاز. یکی از گونه‌هایی است که ما در فرایند جابجایی مفهوم ها و فرایند در واقع تاریخ انگاره باشون باشه هست. بازم تکرار میکنم فعلا بذارید باید تیپولوژی بکنیم، این که متد کار کردن چجوریه رو با هم دیگه بیشتر بحث کنیم کرد. بذارید اول یه خود در جریان بحث ماجرا برم. یکی از پدیده هایی که توی تاریخ انگاره اتفاق میفته، پدیده خیلی جالبی هست، یعنی جالبتر از اون موارد که تا الان براتون گفتم، پدیده ایست که یک واسطه لفظی اونجا به یک انتقال در واقع کانسپت میشه. یعنی اگر اجازه بدید من کانسپت رو با سی نشون بدم، کانسپت سی یک به علاوه لفظ دا
W1 در طول زمان به دلیل وجود خدمت شما عرض بکنم که بذارید این بعدیش این بالا هست یک شکل بعد باعث میشه که نشه موضوعی توضیح به دلیل وجود ارتباط بین در واقع واژه یک با کانسپت دو اولا باعث میشه که ما کانسپت یکمون منطبق میشه به کانسپت دو یعنی یک لفظ ما رو تعریف یک مشابهت لفظی متفکرین ما رو تعریف میده و متفکرین کانسپت یک رو به کانسپت دو در واقع جای شد حالا ممکنه بگید که آیا اصلا همچه چیزی امکان می داره همچه چیزی اتفاق می افته یا اتفاق نمی افته خدمت شما هست من با یک مثالی یک رو به ساده تر بحث رو شروع می کنم بعد میرم سراغ مثال پیچیده تر
به
چی شده؟ خب بودن اون این نیست که الان من خواه اصلا کندن یه معنایی که صرفا اونجا اشتراک معنوی بود من خواه الان راجع به موردی صحبت کنم که اصلا اشتراک لفظی اصلا ارتباط معنوی وجود در اینجا فاجعه خیلی ابعادش بزرگتر از اون چیزی که در اونجا اتفاق افتاد یه مثال خیلی ساده در منطق شما اصطلاحی دارید به نام جنس در مقابل نوع درسته جنس یک ریشه عربی جین نون سین خیلی خنده داره اگه کسی ادعا بکنه که این واژه از زبان دیگری گرفته شده تو خود قرآن هم این ماده به کار ولی چیزی که وجود داره در کاربردهای عربی جنس به معنی شبه است مشابهت یعنی سیه شما مشابهته بیه شما واژه جنس ماده جنس تا اینجا همه چیز داره درست پیش میره اما خب جنس منطق از کجا اومده؟ جنس در برابر نوع یک واژه یونانی ما داریم مانیتانوس جنس که از ریشه در واقع گ به معنی زندگی کردن گرفته شده و مفاهیمی مثل زادن و زایده شدن اینها در واقع برش به کار داده میشه و واژه جنس به معنی منشأ هست ژنتیک و فلان اینا همه از همین میشه گرفته شده و وقتی که در منطق ارسطویی جنس حیوان جنس برای انسانه به این معناست که از حیث کانسپچوال حیوان منشأ پیدایی کانسپت یعنی شما باید یک منشأ به عنوان حیوان داشته باشید بعد یه فارقی داشته باشید که اون رو از بقیه حیوانات متمایز کنید و به این دلیل که در منطق اصلی جنس به معنی جنس کار میشه اما اون جنس هیچ وقتی به ماده جنسه عربی نداره وقتی که در ماده ما متونی رو میبینیم که از زبان یونانی به زبان عربی ترجمه میشن بعضی از واژه هایی که معادل راحت می شده برشون انتخاب کرد معادل انتخاب کردن بعضی از واژه هایی که نمی شده معادل برشون انتخاب کرد این یونانیش رو معرب می کرد پاتیکوریاس و باریرمنیاس رو خدمت شما عرض کنم اینا الی ماشاءالله ما از این اصطلاحات به منطق فلسفه‌مون داریم دیگه یکی از این اصطلاحاتی که مترجمین احساس کردن ترجمه خوبی براش در عربی نیست و بهتر عین یونانیش در عربی کار برده بشه جنس هست جنس معرب میشه جنس یعنی واژه دیگه که اون واژه جنس کانسپت دیگه کانسپت دو کانسپت جنسه که هیچ ارتباطی به شبه و شباهت نداره. شبه و شباهت یه چیز دیگه است، منشأ یه چیز دیگه. ولی در ادامه ما مشاهده میکنیم که چگونه در کاربرد فلاسفه و متکلمین ما اصولاً جنس به معنای شبه کلاً از دست میره و جنس به معنای جنس جایگزین میشه. حتی در مکالمات روزمره مثلا اینکه در جنس آهن، این جنسش چیه؟ جنسش آهن، یعنی اوریجینش و منشأش آهن. در واقع داریم واژه یونانی رو به کار میبریم، نه واژه عربی که از قبل در زبان عربی وجود داشته. این تازه یه مثال ساده است، عرض کردم با یه مثال ساده بحثی رو شروع کنیم بعد این خوده پیش بدن. توی این دو سه جلسه من احساس کردم شما غیرتتون نسبت به منطق هم کمتر از منطق هست. موقعی که منطق رو غیرالک میدیم کمتر واکنش نشون میدیم تا موقعی که با فلسفه کار داریم، درسته؟ نه؟ خب حالا بذارید بریم دوباره سراغ معانی. گفتم دوباره برمیگردم سراغ معانی. البته بی خود اینو پاک کردم چون همین فرمول رو خواستم استفاده کنم، ولی تو ذهنتون هست که بیه دوباره معون افلاطون که گفتیم بیشتر معادله با قوه است و خیلی نزدیک به معنای همین داستان. کسایی که تو حوزه فلسفه کارهایی انجام دادن و مطالبی نوشتن بحثشون در مورد این هست که توی فلسفه یونان باستان پیشا سقراطی یک اصطلاحی به کار برده میشده به نام تی. تی به معنی یه چیزی، شیء ما. خب شیء مایی که میتونه معادل اپسیلون باشه. اپسیلون صفر نیست ولی خیلی هم بزرگتر از صفر نیست. خب این تی که در فلسفه پیشا سقراطی وجود داشته در فلسفه افلاطونی در واقع میشه معون. موقعی که متکلمین مسیحی در باره مسئله تثلیث صحبت میکردن و مشکل اونها این بود که چگونه میتوان در آن واحد سه خدای فنی مذهبی رو پذیرفت، دقیقا با مشکل تعدد قدمایی مواجه بودن که متکلمین رو در واقع صفات با مشکل. یعنی اونها هم دقیقا مشکلشون همین بود. اگر میگفتن اقوالیم ثلاثه از جنس وجود هم تعدد خداوند هم، اگر میگفتن اقوالیم ثلاثه از جنس عدم هم تعطیل بازن میگفتن عدم هم. چه راهی باید در پیش میگرفتن که اقوالیم ثلاثه رو بپذیرن و در این حال اون رو کاری کنن که منجر به تعدد خداوند نشه؟ کاری که برخی از متکلمین مسیحی پیش از اسلام برای حل و فصل مسئله در واقع تثلیث ازش استفاده کرده بودن این بود که تی پیشا سقراطی یا معون افلاطونی رو بیارن و به عنوان یک وضعیتی بین وجود و عدم تعریف کنن. یعنی معون افلاطونی رو وارد دنیای فلسفه ارسطویی میکنن ولی تلفیقی از در واقع ارسطو و افلاطون و به این ترتیب یک وضعیت میانی بین وجود عدم تصویر میکنن و وقتی راجع به اقوانیم ثلاثه صحبت میکنن میگن اقوانیم ثلاثه از جنس معون یا از جنس در واقع تی هستن و به این ترتیب از جنس اونتون یا وجود نیستن که بخواد منجر به خدمت شما عرض کنم که تعدد این فرمول قبلا توسط متکلمین مسیحی استفاده شده. به نظر میاد که حالا با ترجمه هایی که به عربی صورت گرفته یا با هر شکلی که بوده، شاید با مناظرات مستقیمی که
با متکلمین مسیحی، متکلمین معتزلی داشتند، چون میدونید که متکلمین معتزلی متهمن به اینکه گاهی از صورت بندی‌های مسیحی استفاده کردن. نمیدونم چیزی در این مورد شنیدید. بعضی از اینا مثل احمد بن خابت و اینها که اصلا متهم شدن به نصرانی بودن، یعنی گفتن اینا دیگه کلاً رفتن نصرانی شدن. معمر بن عباد میاد و همین فرمول مئون یا تیه در واقع متکلمین مسیحی دوره قرون وسطا رو احساس میکنه گم شده، خودش رو پیبر کرده، همین صورت بندی رو میاره و در مورد صفات خدا مورد استفاده قرار میده. مئون و جمع مکسر بود معانید از این که چی شد؟ یعنی اصلا ارتباطی به انا یعنی که از ماده انا یعنی گرفته شده نداره. این مثل جنس واژه یونانی معرب شده است. در اون زمانی که اینا این واژه رو به کار می بردن، مخاطبینشون می فهمیدن که این داره راجع به مئون افلاطونی صحبت می کنه. مئون افلاطونی که توسط در واقع چی میگم بهش؟ متکلمین مسیحی پیش از اسلام مورد استفاده قرار گرفته برای مسئله تثبیت. اگر مایل بودید در این مورد بیشتر بخونید، میتونید به کتاب فلسفه علم کلام بولسون مراجعه کنید. بولسون توی فلسفه علم کلامش از یه 30 صفحه راجع به این حرف زده. یعنی هر مورد کامل براتون حل در این رابطه. تو من خودم خیلی طرفدار بولسون نیستم، ولی توی این قسمت خوب کار کرده بولسون. به این ترتیب واژه معانی در زبان عربی به عنوان معرب نمونه یونانی ساخته میشه.
مفردش چه معنی؟
معنی
اینو چه در درست میکنم دیگه با معانه بود
چیه؟
این دیگه مفردش با این کلمه نمیخونه، یعنی اول میرم که جمعشو میسازم بعد
اول جمعشو میسازم بعد مفردش میسازم. از این اتفاقا مثل فلوس دیگه، فلوس هم همین اتفاق در اونش افتاده دیگه، اول جمعش ساخته شده بعد مفردش ساخته شده. از این اتفاقا خیلی افتاده. اینجا اشتراکی در لفظ معانی مسئله رو پیچیده کرد. از یک طرف ما یک واژه داریم به صورت عنایتی به معنی توجه کردن به چیزی، اهتمام کردن به چیزی، توجه کردن. عنایت یعنی عنایتن، عنایت توجه کردن به چیزی. زمانی که کسی به چیزی توجه کند فهوه معنی دون اسم مفعول. وقتی از ناقص یایی ساخته بشه واقعش هم ریال تبدیل میشه و میشه معنی. اینا رو که میخوندید دیگه مثل رنگ که میشه مرمی. خب به این ترتیب معنی اسم مفعول خواهد بود از انانی هم مثلا چیز دیگه هست. یعنی وقتی مثلا بگیم مثلا ما تعنی یه اعنی ها دار تو به چه چیزی توجه داشتی؟ به چه چیزی احتمال داشتی؟ قصد چی؟ یه قصد من این What do you mean? I mean خدا. چون دقیقا تو مین هم در انگلیسی یعنی احتمال کردن به چیز فقط معنی معنا دادن نمیدونه. چون I mean to do فلان، یعنی من اهتمام دارم به اینکه فلان کار رو انجام بدم. خب از این تیپولوژی ساخت هم دقیقا در اینجا یک تیپولوژی مورد بازه. اما ما عملا در واقع ملاحظه میکنیم که متکلمین ما درگیر یک رفتار رفت و برگشتی همیشه بگیم دو معنی، دو مفهوم، دو کانسپت. یعنی معنا به مسابه مهون مهون افرادانی و مهدی به مسابه مینک. و خود این یکی از عوامل گیج کنندهی بوده که در مورد معانی باش مواجه شدن و این یه وضعیت شناور و در حال تعلیق رو برای این کانسپت. بعد خب بگم کانسپت های ما داریم که درگیر یک همچین افت و خیز هایی میشن. بفرمایید.
خب تنوازه هم تنم یعنی تون اول بود جنس دیگه اومد یه همچه فقط دست داد. خب معنام نه که معنی قلیده رو شون دست معنی هم
بله اون معنی مونده، این معنی هم مونده، درسته. ولی نکته جالب اینه که این معنی به معنی مینینگ باعث شده که خیلی ها معانی معمر ابن عباد رو هم به همین معنا بفهمن و باز موجب سوء تفاهم هست، یعنی احساس کنن که معانی معمر ابن عباد از ماده عنایه گرفته شده در حالی که اون اصلا از ماده عنایه گرفته نشده. من شما عرض کنم که این هم یک نوع کانسپت و معناسازی که لفظ توش دخیل بود. یکی از بعد
امر به قدم که ترجمه شده از هم مثلا نمونه افرادونی بعد من تو نظام عرصوی ترجمه شده امر به قدم این حرابایی چون شد که امر به قدم از حالا معنیش باقی موزه و جون خودت شیع و مماره استفاده نشده با دوباره یه پرش مفهومی هم بزرگ داشتیم.
درست. بله مثال بگیم خب در اینجا مشاهده کردید که ما عملا ملاحظه میکنیم چطور یک لفظ میتونه شرایطی رو به وجود بیاره که ما با یک پرش معنایی سرکار داشته باشیم. حالا میریم سراغ قسمت بعدی ماجرا، یعنی موقعی که ما کانسپت هایی رو داریم که با صورت بندی های مختلف ساخته میشن و بعد از یک مدتی اینا با هم در تماس قرار میگیرن و بعد تماس کانسپت جدیدی تولید میشه که حاصل، یعنی در واقع حاصل تماس بین دو کانسپت قبلی. یه خود بذارید تحریب به ذهن. مثال غیر فلسفیش که ما همیشه میزنیم مثال دینه. دین دو تا کانسپت مختلفه، البته خیلی هم غیر فلسفی نیست. بذارید که خود اول دین رو براتون توضیح بدم، وقتی جا افتاد بعد برم سراغ اون مثالی که میخوام بزنم. مثالم وجوده. موقع شما از وجود یه خوده، وقتی راجع به وجود صحبت میکنیم شما یه خوده نگران میشین، ولی بذارید اول با دین بحث رو شروع کنیم بعد بیام سراغ وجود. احساس میکنید که در اینجا هم همون اتفاق افتاده که در اونجا افتاده. ببینید ما یک واژه در واقع سامی بسیار مهم در فرهنگ اقوام خاورمیانه داریم که عربان جزء این اقوام هستند. با میشه صرفی دین دل یه دو نیم به معنی قضاوت کردن و مجازات. که دقیقا به همین دلیل هست که مثلا به روز قیامت میگه یوم الدین، برای اینکه روز قضاوته، روز داوریه. به همین دلیل هست که به قاضی گفته میشه دیان، به دلیل اینکه شغلش قضاوت کردن و داوری کردن بود. این یک در واقع کانسپت شکل گرفته است که از هزاران سال پیش در فرهنگ عوام خاورمیانه وجود داشته و عرب. در کنار این ما با یک کانسپت دیگه سرکار داریم که مربوط به ایرانه. واژه اوستایی دین، واژه پهلوی دین که معرف شده آمده به عربی شده دین، با همون ریشه سرعی ده و یه و نیم یک لفظ دو تا کانسپت رو که دو تا سرنوشت جدا دارن و در دو فضای فکری جداگانه شکل گرفتن الان داره به همدیگه متصل. این دعیهش چیه؟ این دین چیه؟ این دین رو اگر بخوایم در اصطلاحات فارسی امروزی ترجمهش بکنیم، من اگر بذارید انگلیسی اگر بخوایم ترجمهش بکنیم، من ترجمهش بکنم در عدید. و اگر بخواییم به فارسی امروزی ترجمهش بکنید، من ترجمهش بکنم به منش. اصطلاح ساحات وجودی انسان رو شما به مناسبت‌های مختلفی باش آشنا شدید. در فلسفه ایران باستان و همطور آموزه‌های دینی ایران باستان انسان ساحات وجودی مختلف داره. یکی از این ساحات وجودی ساحت روانه یکی از این ساحات وجودی ساحت خرده، یکی از ساحات وجودیش هم ساحت دینه. اون ساحتی که در واقع بیشتر منشأ احساسات و شخصیت و اینهاست، این روان. اون ساحتی که بیشتر منشأ تصمیم گیری و معرفت و دانایی و اینها ساحت خرده، و اون ساحتی که کاراکتر و رفتار یک آدم رو در ارتباط با دنیای اطرافش تشکیل میده، ساحت دینه. برای همینه که تو متون ایران باستان خیلی وقتا این ستا با هم عهد میشه، روان و دین و خدای و روان و دین و خرد مرا مثلا از گزند اهریمن مسئول میده. یعنی سه ساحت در وجودی خودش رو میخواد که از اهریمن مسئول میشه. حتی در بعضی از موارد وقتی که روان و تن در تقابل با هم قرار گرفتن، بازم دین این وسط قرار میگیره. روان و دین و تن، یعنی کاملا دین یکی از ساحات وجودی انسان. حالا توی این ساحات وجودی انسان، یکی از جنبه های این دینه که رفتار این انسان رو تعریف میکنه. همون چیزی که مثلا ما میتونیم امروز تحت عنوان مثلا مراد و مورالیتی و اینها در واقع تعریفش بکنیم. و حالا این مراد و مورالیتی از کجا میاد؟ قاعدتا تو ایران باستان که نگاهشون سکولار نبوده، این منشأ الهی داره، منشأ در واقع وحیانی داره. به این ترتیب ما با یک مورالیتی سر کار داریم، با یک اخلاقیات و با یک منشی سر کار داریم که منشأ ابراهیمی و مزدار منشأ آسمانی داره. اینجا یواش یواش مفهوم به اون دین به معنای ریلیجن نزدیک میشه. این منتقل میشه به دنیای عرب زمان. مثلا میگه که لکم دین و کم ولی دین، یا ان الدین عند الله الاسلام. اسلام به معنی یک دین، به معنی یک منش و یک نظام مورالیتی که منشأ الهی داره. اینو میتونستن ازش بفهمن. ولی حالا چجوری میشه بین ما یه پلی زد؟ وجود یک لفظ مشترک و عدم آگاهی نسبت به اینکه این دو تا لفظ مشترک، این یک لفظ داره راجع به دو تا کانسپت مختلفی ارجاع میده که این دو تا کانسپت هیچ ارتباطی از نظر سابقه به هم دیگه نداره. یکی منشأ سامی داره، یکی منشأ ایرانی، ولی در دنیای عرب زبان این دو تا با هم دیگه چفت میشن، در کنار هم قرار میگیرن، به یک معنای عام میفهمیده میشه که خصوصا دین به معنای مجموعی از عقاید و احکام که از یک جهت میتونه پاسخگوی دین ایرانی باشه و از یک طرف به خاطر اون احکام و باید و نباید و اون داوری ها و اون در واقع حدود و نمیدونم مجازات ها و فلان این حرفا ارتباط با اون دین سامی پیدا میکنه. به این ترتیب پلی زده میشه بین این دوتا، انگار که اینا اصلا از اول دو قلوهای به هم چسبیده بودن، در حالی که اینا از اولش ارتباطی با هم دیگه نداشت. خب حالا بیایم سراغ وجود و ببینیم که در باره وجود چه اتفاقی میفته. وجود هم سرنوشت مشابهی داره و چند در واقع مسیر مختلف رو طی کرده.
که دین عبارت هست از احکام برای اخلاق مثلا و اعتقادات، این در واقع
فهم عربی است. بله، فهم ایرانی است.
همون معنی جامعه است.
بله، همون معنی جامعه و معنای دهن پیوسته در
واقع. این مثلا با اون دست قفلی فرق داره دیگه.
بله،
فرقش جدا میگم من اینجا میاد آخر سر با
اینجا شما میشه. بله، یعنی اینا در نهایت با هم جمع نمیشن، ولی در اینجا شما میبینید که دو تا مفهوم با هم جمع میشن. اما دنبال یه چیزی میگردیم که هر دو اینا با هم باشه. من یه مثال ساده‌ای میتونستم بزنم که شما خیلی خوب اینو درک بکنید. فقهیه، ولی شاید خیلی کمک کنه بدونید. هم مثال اجماع که همیشه من مثال میزنم برای این در واقع کانتاکت بدونید. در زبان عربی یک
ماده‌ای وجود داره با تلفظ زنه یا جمع، هر دو تلفظ وجود داره. زنه یا جمع به باب افعال میره، میشه ازمع یا اجمع به معنای ببخشید خیلی خراب شد تو دیساید تصمیم گرفتن. یک معنای دیگه وجود داره فقط جمع، هیچ وقت ما عربی زنعه برای این معنا نداره، به معنی گرد آوردن که به واقع افعال میره و میشه اجمع، یعنی تو گرد آوردن جمع شده. اینا دو تا سرنوشت جدا داره، اصلا دو معنایی هم که هیچ ارتباطی این دوتا معنا از داره سابقه به همدیگه نداره. وقتی که اجمعه یا ازمعه به معنای دوستایی به کار برده میشه، فاعلش میتونه کاملا یه نفر یک نفر. مثالش هم شعر معروف امرو دیس هست که خطاب معشوقش فاطمه میگه فاطمه مهلا و زهازت تدر کنی و این کنت قد اجمعت سرمی یا ازمعت سرمی و اجمعه ای فاطمه این ناز و اطوارها را کنار بگذار و اگر تصمیم گرفته ای با من قطع رابطه کنی به نیکی این کار رو انجام بده. خب اینقدر اذیت کن نکن اجمعت یا ازمعت بجبه یک نفر بجبه فاطمه داره حرف میزنه اگر تو تصمیم گرفتی که این کار رو انجام. اما وقتی اجمعت داره به معنی دیگه کار میبره یک گروهی دیگه جمع میشند. حالا اینا دو تا معناش با هم تلفیق میشه، میشه توگذر تو بیساعت، جمع شدن برای تصمیم گرفتن یا تصمیم جمعی گرفتن. یه عده با هم جمع میشن تصمیم میگن اجماع پیدا کردن. دقیقا شما اینجا رو کنتاکش رو مشاهده که چجوری یه کانسپت با یه کانسپت دیگه با هم کاملا مرج میشن، ادغام میشن، به یه آلیاژ تبدیل میشن، در حالی که سابقهش نه هیچ کده، در واقع دو تا سابقه جدا بوده که هیچ ربطی به هم دیگه نداشتن. اون چیزی که اینجا میگه که تصمیم گرفتن، جمع شدن، پیوند تا مبارک، اون چیزی که این پیوند رو برقرار میکنه لفظه. اینجا هست که متوجه میشیم لفظها گاهی نقش کلیدی در ارتباط برقرار کردن بین معناها بر همین بود من دفعه خود نگران شدم وقتی دوستان راجع به این صحبت میکردن که حالا ما راجع به الفاظ و اصطلاحات رو اینا بحث نمیکنیم، اتفاقا خیلی وقت راجع به اینا بحث میکنیم چون همطور که دارید میبینید الان بعضی از کانسپت ها لفظ ها هستن که خیلی از تغییرات رو به وجود دارن. حالا بریم سراغ وجود. هنوز آمادگی نداریم بریم سراغ وجود.
بعدش
باید مثاله قبلی که میزده جنس رو چیه؟ این قبلی که مثل قبلی شده نه در جنس یک در واقع معنا متروک شده، یک معنای دیگه جا شده، معنای مماثلت و شبه متروک شده، یک معنای دیگه جا شده، ولی در اینجا هیچ کدوم از دو معنا متروک نشده. شما شاهد ادغام این معنا البته وقتی من راجع به وجود صحبت کنم خواهید که با یه دقت فلسفی در وجود اتفاقی افتاده که یه تفاوت‌های ظریفی با این دوتا مثال که زدم یعنی با دین و اجماع داره، ولی اینا کمک میکنم به اینکه حس کنیم در وجود چه اتفاقی. داستان معروف در واقع فعل ربط و نداشتن فعل ربط در عربی شد آغاز این داستان میشه. میدونید زبان یونانی فعل ربط داشت، زبان عربی فعل ربط نداشت. یعنی وقتی شما میگید مثلا اومیروس شاعر است، در زبان یونانی حتما باید یک در واقع فعل ربط به کار ببرید، در زبان عربی فعل ربط به کار نمیبرید. یعنی اونجا میگید که مثلا من میروس رو میروس رو میدونید خطور منطقی ما زیاد از این خیلی خوشش رو میاد ازش هر وقت میخواد از اون میروس هر وقت میخواد یه مثال بزنند از اون میروس مثال میزنند ولی اون میروس هم اومه میرس اون روز شاعر استین یا است خب به یک فعل یک در واقع فعل به من تامه در واقع یک فعل کامه نامسی برای اسناد وجود داره به عنوان فعل استن بودن یا من ببخشید من انگلیسی بنویسم که ای نای بودن که اون و اینا در واقع از این ریشه گرفته شده خب این یک شکاف عمیقه بین عربی ولی که تو عربی میگه اومیروس شاد نقطه هیچ فعل کمکی وجود نداره
این ماجرا که شما توی محو یاد گرفتید به عنوان کانه تامه و کانه ناقصه یک قصه است زیاد این داستان رو جدی نگیرید چون عملا وقتی که مترجمین متون یونانی فلسفی تصمیم گرفتن وجود رو به زبان در واقع عینای رو به زبان عربی ترجمه کنن هیچ وقت فکر نمی‌کردن که کانه بتونه معادل مناسبی برای استین باشه و کون بتونه معادل مناسبی برای عینای یعنی مصدرش تو بین باشه به این ترتیب دنبال یک جایگزین دیگه میگشتن که بتونه این کار انجام بده جایگزین هم در زبان وجود نداشت پس یک کانسپت باید ساخت یک کانسپت باید ساخت راجب ایس و لیس براتون صحبت کردم نه
ریشه اون به معنی است می اون نیست میتونست برای مترجمی الهام بخش این باشه که لیس رو بیان معادل می اون قرار بدن و بر اساس یک تخیلی که لیس از لای و علاوه یک کلمه فرضی ایس تشکیل شده ازش مفهوم ایس رو بسید و به این ترتیب در کتاب و در رساله های چندی و همینطور در ترجمه های مطاب نونوز و اولین ترجمه هایی که برای صورت گرفته شما ایس رو به عنوان معادل اون در باهم چند معادل وجود اینان این اولین گامیست که برداشته شد خب یه مهندسی معکوس در واقع اینجا اتفاق افتاده و ما اینجا در واقع میشه گفت که بیشتر با یک لفظ سازی مواجهیم تا با یک مفهوم سازی هیچ مفهوم جدیدی در فضای عربی ساخته نشده مفهومی است که در فضای یونانی ساخته شده بوده قبلا اینا فقط دنبال یک فرمولی برای بازنمود این به زبان عربی میگشتن و صرفا با یک بازی لفظی با لیس اومدن عیش رو ساختن به معادل اون قرار دادن ولی عیش دقیقا یعنی اون لیس دقیقا یعنی مئون یعنی من هنوز نمیتونم بگم در اینجا یک کانسپت جدید ساخته شده در فضای عربی اما قدم بعدی ساختن یک کانسپت جدید به هر دلیل که متاسفانه من ندیدم کسی تا به حال در این زمینه تحقیقی انجام داده باشیم پایان نامه یا کتابی نوشته باشیم که چرا با وجود اینکه در طول چندین نسل چند تا جنریشن از فلاسفه متقدم اسلامی به راحتی از ایس و لیس در نقطه مقابل اون و مقابل استفاده می‌کردن در نهایت به این نتیجه رسیدن که اینها معادلات مناسبی نیستند و اینا رو کنار گذاشتن و تصمیم گرفتن که واژه‌های جدیدی بکنن به کار بردن واژه‌های جدید همانا و در واقع کانسپچوالایز کردن وجود همانا یعنی معنای جدیدی ساخته شده که دیگه دقیقاً
فقط علامت گذاری و نشانه گذاری اون و معنی یونانی نیست، بلکه دقیقا داره یک معنای جدید میسازه. ما چقدر وقت داریم؟ یک این کار در واقع با یک گام مهم برداشت و اونی که ما بتونیم با بحث استعاره یک در واقع معنایی رو که در زبان عربی وجود داره بیاییم به براساس یک کانسپت فلسفی تولید کنیم. وقتی بتونیم یه همچین کانسپت فلسفی تولید کنیم که از نظر دامنه کار و دامنش اون نزدیکی به اون و معون یونانی باشه، در صورت میتونیم بگیم موفق شدیم در اینکه این واژه‌ها رو به خوبی به زبان عربی ترجمه کنیم. در این حال داریم از واژگان عربی هم استفاده. من بعید میدونم این کار رو فلاسفه اسلامی فقط برای این انجام بده باشن که بخوان از واژه های یونانی استفاده نکنن، چون خود ایس و لیس هم یه نوع گرته برداری از یونانی بود، این واژه یونانی به کار برده نمیشد. میگم این علتش خیلی مهمه کشف بشه که به چه دلیلی فلاسفه اسلامی نپسندیدن ایس و لیس رو، ترجیح دادن که معناسازی جدید انجام بدن و دوباره کانسپت شورایز بکنن. اما این کانسپت بر اساس مفهوم یافتن و پیدا کردن to find شکل می‌گیرد. to find پیدا کردن، پیدا کردن در عربی میشه وجد. اگر ما چیزی رو گم کرده باشیم، مثلا فقط در زیدون از ابده و وجده واژه وجده رو کار میده، حالا وقتی که ما داریم واژه ابده صحبت میکنیم، ابدی که گم شده بوده، میتونیم بگیم فوق در ابده و وجده، درسته؟ این صورت مجبورش رو بکنه. نکته جالب توجه اینه که در مفهوم سازی جدیدی که در زبان عربی اتفاق افتاده، برای اون یونانی از وجده مجبور استفاده میشه. و برای همینه که وقتی راجع به اون در واقع آبجکت و اون در واقع شیء در صحبت میکنی که وجده فقط موجود، بدون اینکه ما اینجا هیچ صحبتی کنیم که واجد هر جا موجودی باشه واجدی هم هست. اونجا واجد زید بود، وجد زیدون الابله فقد زیدون الابله فوجده فزیدون واجدون در ابله موجود. ما اینجا داریم راجع به موجودی صحبت میکنیم بدون اینکه گفتگوی صورت بگیره در مورد اینکه واجد کیه. جالبه که برای در واقع معناسازی نقطه مقابل میمون گامی برداشته شده که برای ما روشن میکنه که حتی وجده و وجده یه به کار برده شده برای کانسپچوالایزیشن اون یونانی در زبان عربی، بله مربوطه به یک کاربرد خاص از وجده نه هر کار. شما برای مطلق تو فایند در عربی میتونید وجده رو کار برید، ولی تو فایند میتونه از نظر پراگماتیک، از نظر کاربردی برای یافتن‌های مختلفی کار باشه. یکیش فقط در وجده، یکی از این موارد طلب و وجده که بخصوص در مورد مال کار میکنه. فردی میره دنبال مال و مال رو به دست میاره. اینجا وجده به معنی به دست آوردن فارسی. خب؟ طلب و وجده.
طلب زیدون المال فوجده، برای همین که واجب یکی از معانیش یعنی دارا غنی، آدمی که وزن مالیش خوبه و پول زیاد میده چون کاربرد مالی بیچه. حالا بریم سراغ قسمت منفیه، یعنی قسمت سلبیه هست، ببینیم که در اونجا چه معناسازی اتفاق افتاده و چرا ما در مقابل فقط دفع وجده به طلب دفع وجده توجه کردیم. اون چیزی که در بین فلاسفه‌ای که میخواستن این کانسپچوالایزیشن جدید رو انجام بدن در نقطه مقابل مئون استفاده شده اودمن. جالبه که اودمه هم مشهور به کار برده میشه و وقتی که راجع به آبجکت پیش صحبت میشه اسم مفعول به کار برده میشه، نه اسم فاعل. بنابراین هیچ مورد آبجکت مورد بحث ما آدم نیست، آبجکت مورد بحث ما معدومه. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که اودمه در خدمت شما عرض میکنم که زبان عربی رایج‌ترین کاربردی که داره درباره مال و از دست دادن مال و دقیقاً آدم و معدم در زبان عربی معنی فقیر و پیچیز بکنه. آدمی که بیچاره از وضع مالیش بده. به این ترتیب نه تنها بحث از تو فاینده بلکه بحث از یک تو فایند خاصی هست، یعنی صحبت از طلب چیزی و یافتنش و در نقطه مقابلش از دست دادن و در واقع هم دیگه از دست به دست آوردن از دست دادن وجده خوده به دست آمد از دست رفت و اون چیزی که آبجکت مورد بحث آنچه که به دست آمده است آنچه که از دست رفته است. اما چی؟ و چرا ما داریم راجع به دست آوردن از دست دادن صحبت می‌کنیم؟ چرا این در واقع مسیر طی شده برای کانسپچوالایزیشن و آیا این دقیقاً ترجمه ای از اون و مئون؟ کاملا مشخصه که این دقیقاً ترجمه ای از اون و مئون نیست، یعنی کاملا یک انگاره و یک طرز تفکر دیگری جایگزین اون شده. یعنی حداقلش اینه که چون بحث طلب در اینجا مطرحه شما کاملا در اینجا یک تفاوت ارزشی بین موجود و معدوم تفاوت ارزشی که اصلا بین مئون و مئون وجود نداره. اون و مئون کاملا از فعل ربط اصل گرفته شده و فعل ربط اصل اصلا فاقد ارزشه، کاملا خونساز. شما میگید که هوا خوب است، هوا بد است. اون چیزی که ارزش رو به وجود میاره اصل نیست، اون چیزی که ارزش رو به وجود میاره محمولی است که بر موضوع هم میشه. بنابراین اصل توی گرامر یونانی کاملا خونساست و وقتی که از اصل خونسا مفهوم بودن و نبودن ساخته میشه شما با مفهوم بودن و نبودن کاملا خونسا مواجه هستید. ولی وقتی در فضای زبان عربی میایید و وجده و اودمه رو میسازید مفهوم دیگه خونسا نیست. وجده همیشه با یک طلبی همراه و اودمه نقطه مقابل اون طلب، یعنی به یک مطلوبی نرسیدیم یا مطلوبی داشتیم از دست دادیم. شاید با این توضیح الان خیلی از رویکردهایی که نسبت به وجود در فلسفه اسلامی باش مواجه میشید و ما در فلسفه های مقبل اسلامی باش مواجه نمیشیم خود به خود معناش واضح تر میشه، چون در اینجا به صورت پنهان یک رویکرد ارزشی نسبت به وجده و اودمه وجود داره، در حالی که توی اون و مئون اصلا رویکرد ارزشی وجود نداره. شاید جواب اون سوالی که عرض کردم چرا تا به حال پایان نامه‌ای در اون دیش نوشته نشده تا اندازه‌ای در اینجا باشه که ایس و لیس فلاسفه اسلامی رو متقاعد نمی‌کرد، چون ایس و لیس مفاهیم کاملا خونسا بود. وقتی که شما تصمیم می‌گیرید در فلسفه اشراقی مثلا وجود رو معادل میگیرید با نور،
عدم رو مواجه میگیرید با تاریکی. خیلی طبیعیه که در زندگی انسان ها نور دست کم توی زندگی کلاسیک انسان ها، نه تو زندگی امروزی که ملت ترجیح میدن برن توی کافی شاپی بشینن که چششو نمیگیره، اصلا نمیگیره چی داره میخوره. بنده باشم بگم آبا هر چی شراب داری روشن کنی ببینیم چی داره. این معنیش اینه که ما به دنیای کلاسیک تعلق داریم و نه به این دنیای مدرن. ولی تو زندگی کلاسیک انسان ها نور ارزش مثبت داشته، تاریکی ارزش منفی داشته. و همین مواجهه رو اینا با وجود عدم داشتن. برای همینه که میتونستم وجود و نور رو در واقع به عنوان معادل هم و عدم و تاریکی رو به عنوان معادل هم در نظر بگیرن و حکم صادر میکنن در موردش. دقیقا در اینجاست که وقتی شما وقتی دارید راجع به مثلا واجب الوجود به عنوان وجود مطلق یا نور مطلق صحبت میکنید، به نوعی اون جامع جمعی محاسن و جامع جمعی در واقع زیبایی ها و جامع جمعی ارزش های اخلاقی مثبت هم فرض میکنید. چون ارزش های زیبایی شناختی منفی و ارزش های اخلاقی منفی تو جامع جنبه عدم تجمیع شدن. و دقیقا به همین دلیله که کسی که با این روی کرد داره با وجود مواجه میشه، مثلا بعضی از صورتبندی های بودایی رو در مورد ارزش دادن به عدم و در مورد اتصال به در واقع عدم مطلق براش قابل فهم نیست. این که چرا مستحسن اتصال به عدم مطلق، چرا ما باید خودمون با آتیش بزنیم برای اینکه به عدم مطلق متصل بشه، این قابل فهم نیست. چون عدم مطلق ارزش منفی داره و هیچ معنایی نداره که طلب ماهو و غیر مطلوب. شاید هیچ وقت تو کتابای فلسفی این موضوع به صورت یک تعریف ارائه نشه. البته شما چون فلسفه اسلامی خوندید این حس رو دارید راجع به مثبت بودن وجود و منفی بودن عدم، ولی هیچ وقت فلاسفه به وضوح شروع نمی کنن راجع به این موضوع صحبت کردن که ما از نظر ما وجود مطلوب است و عدم غیر مطلوب. ولی روند ساخت کنسپت و صورتمندی که در اینجا اتفاق افتاده کاملا نشون میده که این اتفاق افتاده. حالا من اینجا میخوام یه شما رو در یه لحظه ببرم توی فضای دیگری خیلی دور از فلسفه اسلامی که ببینید این موضوع یک مسئله تصادفی نیست و در فلسفه های دیگه هم اتفاقای مشابهی افتاده. شما پیش دارت معارف فلسفه رافلش در دستون هستی بله؟ دستون نسخه دیجیتالی که همه را هست، اینترنت و سی دی و حالا خیلی کاری نداره بیده کنش. بریم زیر این مدخل این مقاله را اتفاهم بریم. در این دارت المعارف یک مدخلی وجود داره به صورت یو وو درست هست داریم. این دوتا واژه چینی هست. یو به معنای وجود و وو به معنای عدم. اما این قسمتش خب خیلی مهم نیست، برای که تو هر زمانی بالاخره یه اصطلاح برای وجود یه اصطلاح برای عدم وجود داره. دو تا نکته در یو چیزی وجود داره که مشخص میکنه که یک پایان‌نامه باید در این دانشگاه نوشته بشه مقایسه یو چیزی و وجود عدم بسید باقر باید باید بشه. یکی از دو تا که خیلی واضح برمیاد از خود عبارت اینه که یو و وو اشتقاق واحد نداره، مثل وجود و عدم که اشتقاق واحد نداره. تقابل وجود و عدم با هم و همینطور تقابل یو و وو با هم تقابل معنایی و سمنتیکه، تقابل لاجیک و منطقی نیست. ولی اون و مهون یونانی تقابلشون تقابل منطقیه، یعنی یک ناتش جلوش اضافه شد. نشان به راحتی فقط میتونید با یک منطق ریاضی ساده بگید not اون اون not همین رو دیگه. اما شما تقابل یوگاوی چینی رو یا وجود عدم اسلامی رو نمیتونید با یک تقابل منطقی صرفا با یک عملگر not توضیح بدید. تقابل تقابل لاجیک نیست، تقابل تقابل سمتی. این خیلی تقابل مهمه. چنانکه تو زبان حقوقی هم همینه existence, non-existence تقابل تقابل لاجیکه و این شکاف عمیق ایجاد میکنه به اون نگاهی که ما به وجود داریم به اون نگاهی که یک فیلسوف یونانی یا یک فیلسوف مثلا اروپای غربی میشه. اما این یه نکته دیگه هم اینجا وجود داره که چون نه شما نه من چینی بلد نیستیم متوجه این نکته نمیشیم، ولی چون من مقاله خوندم یه قدم جلوتر از شما هستم. یهو یعنی یافتن و بو یعنی گم کردن، یعنی از دست دادن. این خیلی مهمه از نظر اینکه نشون میده که اساساً این یه جور طرز فکر در روی وجود مسئله فقط این نیست که مثلا اینا دنبال یه لغت میگشن. این انرژی به خود صرف کردن شما در عربی یک اصطلاح وجود بسازید مثل ایسون هست، یا در چینی یک اصطلاح وجود بسازید بعد یه دونه نات جلوش بذارید اصطلاح عدم بسازید، چرا خودتون گرفتار می‌کنید؟ ولی وقتی یک نظام فلسفی میره به سمت این که به جای این که صرفا از یک نات استفاده کنه برای ساخت معنای عدم، سعی می‌کنه معنای عدم رو هم مستقل بسازه، این نشون میده که کاسه زیر نیم کاسه است. یعنی ما صرفاً در مقام این نیستیم که دو تا معنای در واقع نقیض رو با یک عملگر منطقی بسازیم، ما دنبال این هستیم که دو تا کانسپت مستقل بسازیم و این دو تا کانسپت مستقل رو با یک فرمول سمنتیک و نه با یک فرمول لاجیک در تقابل با هم قرار بدیم. حالا من نمیدونم چقدر روشنه که چرا من اومد اصرار دارم میگم فرمول سمنتیک با فرمول لاجیک فرق داره، برای اینکه اون نچرال لنگویج اون فرمال لنگویج. وقتی شما از فرمول لاجیک استفاده میکنید این فرمال لنگویج x نه x هم شده، یعنی دیگه لازم نیست شما فسفر بسوزونید که x چیه، یه بار سوزوندید. ولی وقتی با نچرال لنگویج در واقع نچرال کانسپت سر کار دارید یک بار باید فسفر بسوزونید ببینید که x چیه، یک بار فسفر بسوزونید ببینید ایگرگ چیه، یک بار سوم فسفر بسوزونید ببینید نسبت این ایکس ایگرگ با هم دیگه چیه. اینه که مثلا پیچیده. حالا در مورد یووو من خواستم تاکید کنم که اونجا هم یک اتفاق مشابهی افتاده و با در نظر گرفتن که چینی ها هم فلسفهشون فلسفه شرقیه به هر حال نشون میده که گویا در شرق یه خبرایی بوده در مورد چگونگی کانسپچوالایز کردن مفهوم وجود عدم. و همینجا باز دوباره من به یه جواب دیگه میرسم در مورد که چرا ایس و لیس کلی کنار گذاشته شد و وجود عدم نزد فارابی و فیلسوفای بعدی جایگزین ایس و لیس شد. چون ایس و لیس تقابلشون تقابل لاجیک نه تقابل سمنتیک، و شرقی ها برشون این اصطلاح مقبول نبود. اما من اون کار که میخواستم انجام بدم ندادم، اون انقدر گرمه. این فقط یکی از معنا کانسپت هایی بود که باز ماده وجد ساخته شد. من باید انشاءالله جلسه بعد یه کانسپت دیگر هم براتون بگم که از ماده وجد ساخته شده، بعد تازه براتون توضیح بدم که چجوری کنتاکت اتفاق افتاده بین این دو کانسپت و کانسپت سومی ساخته شده. پس این دیگه طلبتون، یادم نیست انشاءالله هفته آینده در مورد صحبت بفرمایید. مثلا
توی
قضیه مرونان
یا
اکسودس
خیلی میشه نگاهی به این وجود عدم چیزی تصور کرد، تناقض محض. ولی توی این یکی میشه به این وجود عدم
برای همین که زمینه برای ارائه این نظریات بوده. من توی کتاب مایای فلسفی در نوشتهای ایران باستان راجع به دو نوع مکتب فلسفی صحبت کردم، مکتب‌های فلسفی تمایزگرا و مکتب‌های فلسفی به اصطلاح تلفیق‌گرا، مثلا مکتب‌های فلسفی که آمیزشگرا، امتزاجگرا و همین چیز. داستان دقیقاً در مورد اینه که می‌دونید در فلسفه ایران باستان تقابل وجود عدم محوریه، دقیقاً چیزی که توی فلسفه اسلامی هم هست، دقیقاً چیزی که شما توی فلسفه سفره‌وردی هم می‌بینید. و اینکه ما وجود مطلق رو با نور مطلق و عدم مطلق رو با تاریکی مطلق مقابل بگیریم توی فلسفه ایران باستان هست تا اینجاش. نکته دقیقا به اینجا مربوط میشه که آیا حد فاصل بین وجود و عدم یا نور و تاریکی یک حد فاصل قاطع با یک وضعیت آریانه روشن یا خاموش به اصطلاح منطق حاکم برش منطق بولیه یا منطق حاکم برش منطق طیفیه و در حد فاصل بین وجود مطلق و عدم مطلق یا نور مطلق و تاریکی مطلق فاصله های میانی وجود داره. اون فاصله میانی توی اون مکتب های امتزاجگرای ایران باستان وجود داره و اون وضعیت میانی بهش وای گفته میشه و یو یا وای که من اونجا مفصل راجعش صحبت کردم. و باز این چون شرقیه توجه میکنید اون فلسفه تمایزگرا یه مقدار بیشتر تحت تاثیر فضای هلنی و فضای در واقع یونانی و اینا بوده و به نظر میسته که ما روی این موضوع باید خود کار کنیم و حتی ممکنه که مثلا واقعا بشه فلسفه تفاوت‌های بین موجود بین فلسفه ابن رشد و فلسفه ابن سینا رو تا اندازه‌ای بر همین مبنا توضیح داد. همه ما به خوبی حس میکنیم که ابن رشد اصلا یه چیز دیگه است. دقیقاً به همین دلیله که خیلی هم میگن فلسفه خالص ارسطویی فلسفه ابن رشده، فلسفه ابن سینا فلسفه خالص ارسطویی نیست. بعضی هم مثل استاد دکتر دینانی که اصلا میگن فلسفه ابن سینا فلسفه خسروبانیه، فلسفه ایران باستانه. اما اگر این 100% هم نباشه کاملا میشه تشخیص داد که در فلسفه ابن سینا تلفیقی از فلسفه ایران باستان و فلسفه یونانی رو ما مشاهده. اما فلسفه ابن رشد فلسفه غربیه کامل، یعنی ابن رشد اندلسی کاملا اندلسی فکر می‌کرده. بنابراین شما میتونید در واقع شاید بر همین مبنا بتونید توضیح بدید تفاوت‌های بین ابن رشد و ابن رشد. من محض اطلاعتون اینم باز مثال بزنم، حتی تو باورهای دینی شما این تفاوت رو می‌بینید. مثلا باور به این که بین سفید و سیاه آدم های خاکستری وجود دارن، باور به این که در قیامت آدم هایی هستن که نه کاملا جهنمی هستن نه کاملا بهشتی در شرق وجود دارن. ما تو ایران باستان هم یک دنیای بین بهشت و جهنم داریم که در ارسطا بهش میسوانه و در متون پهلوی بهش همستکان گفته میشه. بعد فهرم این در حالیست که توی غرب فاصله بین بهشت و جهنم قاطع بوده، یعنی افراد یا بهشتیان یا جهنمی. یک کار بسیار جالب و عالی یکی از مستشرقین اسپانیایی به نام آسین پالاسیوس، امیلیو آسین پالاسیوس انجام داده، به زبان انگلیسی ترجمه شده کتابش، اگه این موقع حوصله کردید بخونید. و ایشون نشون داده که کمدی الهی دانته بسیاری از مفاهیم رو از جمله عالم برزخ رو از ابن عربی گرفته. البته تا موقعی که شما غربی خالص فکر می‌کنید چیزی بین دنیای بهشت و دنیای جهنم نمیتونه وجود داشته باشه. و قبل از دانته ما اصلا در نوشته‌های مسیحیت غربی اصلا با چیزی به نام برزخ مواجه نمیشیم. اولین بار در کمدی الهی دانته است که غرب با مفهوم برزخ آشنا میشه. جدیدن دیگه جدیدن. ببینید لیمبو یا پورگاتوریوس دانته در واقع اسم کتابایی که سه جلد کتاب کمدی الهیش، جلد دومش در واقع جلد پورگاتوریو هست که مربوط به عالم برزخه و توی لاتین در واقع وولگر لاتین عامیانه به پورگاتوریوس میگفتن لیمبو، ولی متأخره جدیده این در، یعنی شما از قرن مثلا 14 به قبل اصلا در فضای افکار دینی غربی با چیزی به نام دنیای بین بهشت و جهنم مواجه نمیشه. این نشون میده که یک تفاوت بنیادی بین این دو نوع طرز فکر وجود داشته. سیاه نتیجه
این بحث وجودی اصلا یه پایه‌های مشترک
نرسیدیم این کار انجام بدیم. گفتم دیگه ما یک سوم کار تونستیم انجام بدیم. من اول بعد این کانسپت رو گفتم، یک کانسپت دیگه هم که با ماده وجد ساخته شده رو براتون بگم، بعد بگم چجوری این دوتا کانسپت با هم تلفیق شدن یک کانسپت سوم بود. این مون در جلسه آینده شد.
خب
وجود
که
الان
چی شده؟ ما
چه
دیدن؟
مستر ساختن بود؟ مستر بود، مستر وجود و مستر عدم بود، به یه معنای دیگه ای بود، حالا آوردن به معنی جدید. چون میدونی توی عربی توی دست فکر کنم صرف توی علم صرف خوندید دیگه، مصدر در عربی هم برای معلوم بهش به کار برده میشه هم برای مجهول. مصدر معلوم مجهولش فرقی نداره با هم، یعنی وجده وجودن، وجده وجودن فرقی نمیکنه. اصلا میشه
این که ابن رشد مجهول که نامفهوم توی فلسفه اسلامی افتاده به این خون رفته جدی بدیم به این، یعنی اون چیزایی که اون میبرد به کار میبرد از وجود و خیلی از مفهومهای دیگه خیلی با اینا نزدیک نبود، این اصلا نمیفهمیدن در درصد اون چی میگه، این رفته جدی مستقیم این روش خیلی مانا بزنیم.
نه تنها من با نظر شما موافقم، بلکه میخوام حالا از اون برش بگم. یکی از علتهایی که شما میبینید اینقدر غربی ها میتونن با ابن رشد رابطه خوبی برقرار کنن ولی با فلاسفه این ور به اون راحتی نمیتونن رابطه برقرار کنن هم همینه، یعنی که فلسفه ابن رشد با فلسفه کلاسیک خودشون بیشتر سازگاری داره، فلسفه شرق و خیلی نمیتونن باش به اون راحتی ارتباط برقرار کنن.
صد میگم فلسفه ارسطو ترجمه شد به عربی بعد ترجمه عربیش دوباره رفته شد
یه قلم به من میگی؟ خب
بعد این درست خواه اگه اینجوری باشه دیگه اون لاتینش و یونانیش اصلا وجود نداره. وجود داره؟ خواه میگم اون نابود شد بعد عربیش بودش که ترجمه شد دوباره.
بعضی کتابایی شاید مثلا یکی دو تا کتاب ارسطو هست که از عربی به لاتین ترجمه شده
دیگه، لاتینش نبوده دیگه اصلا، یعنی
نه نبوده، ولی غالب کتابای ارسطو یونانیش هم هست. یه مجموعه بسیار عالی دانشگاه هاروارد چاپ کرده در حدود 500 جلد به نام لوئب کلاسیکال لایبرری و تمام آثار کلاسیک به زبان یونانی و لاتین اینجا با تحقیق مقایسه نسخه های مختلف، یه طرف متن اصلی یه طرف ترجمه انگلیسی چاپ شد، یعنی یه کار عظیمی واقعا صورت گرفته، از جمله تقریبا قریبه به اتفاق آثار ارسطو توی مجموعه چاپ شد.
خود احالی که اهل زبان عربی که تو اون زمان زندگی میکردن خواهشون میتونه که الان از مفهوم عدم اینا مقابل وجود قرار دادن، این نوع تو شاره چنین چیزه میشدن که بگن آقا بین وجود برای همون زمان قرار کنن، خواهشون فهمیده بودن که بخصا بسیس استعما اطلاع با ریشه نوعش کنن داشته باشیم، بسیس استعما فهمیده بودن که وجود عدم مقابل همون، این باز نوع تو شاره میشدن که ایشی رو بینش هم دارن.
بله به این معنی که آدم هر لحظه که منتقد باشه در هر لحظه که آدم تفرد کنه نه، و چون آدم ها همیشه در معرض رفت و برگشت بین التفات و عدم التفات هم به تدریج از این اتفاقات می اومد،
یعنی متأثر میشن از زبان طبیعی.
بله و این که خب ببینید بالاخره وقتی لفظ به کار میره، ببینید مثلا فرض کنید دیسکورس لاتین یعنی آدم زبانهای اروپایی از ماده کورس هست، کورسره لاتین، خب و پیشوند دیس. خب ما اومدیم در فارسی اینو ترجمهش کردیم به گفتمان و اینو از ماده گفتن گرفتیم، در حالی که اصلا در دیسکورس ماده گفتن به کار برده نشده. واقعیت اینه که وقتی اروپایی ها دیسکورس رو به کار میبرن اصلا راجع به گفتن حرف نمیزنن، ولی ما توی فارسی چون گفتمان رو معادل دیسکورس قرار دادیم، یواش 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 دیگه داریم وا میدیم و تقریبا حتی محققین ما هم پذیرفتن که بین گفتمان و گفتن ارتباطی وجود داره. مردم عادی بودن که قربونشون برن مثلا گفتمان رو معنی گفتگو به کار میدن، میگه بیاد که گفتمانی در این مورد داشته باشیم، اون که اصلا هیچ. خب اما حتی محققین ما هم یواش یواش به دلیل این استعمال ماده اشتباه گفتن درکی که از دیسکورس دارن یواش یواش داره کشیده میشه به سمت گفتن و گفته، و این اتفاق مثلا اگر 40 سال دیگه هم بگذره این اتفاق به جد خواهد بود. بنابراین خیلی تشاهد است اصلا نمیشه گفت لا تشاهد، ولی که خیلی وقتا این اصطلاحات تکیف کانسپت بود.
اصلا من که از این جواب هم بزنم رو بشه که
حالا من یه مثال دیگه که غیر از گفتمان به نظر رسید، بحث دموکراسی. دموکراسی هم توی دموش هم توی کراسیش ما دچار اشتباه شدیم و توی فارسی ترجمهش کردیم به مردم سالاری. دمو رو گرفتیم به معنی مردم، در حالی که ما مردم رو به معنای توده مردم و عامه مردم میکنیم، در حالی که دموی همچین معنایی نداره. کراسی از ریشه کراتئین یونانی گرفته شده، معنی مدیریت کردن، اداره کردن. سالاری درش نیست، اداره درش. ما اینو به سالاری ترجمه کردیم چون اول و آخر تو فرهنگ ایرانی خودمون دنبال یه سالار می‌گردیم و فکر می‌کنیم کار بدون سالار و انجام نمی‌رسه. به این ترتیب دموکراسی رو به مردم سالاری ترجمه کردیم که هم دموش مشکل داره هم سالاریش.
دیوان سالاری
که وقتش هم همین کارو می‌خواستن انجام بدن که این ترجمه رو گذاشتن، ولی یواش یواش اگه دقت کرده باشید توی سالهای اخیر اون سالاره خیلی داره پر رنگ میشه.
غیر معنی مدیریت
توی سالار باید غیر سالاری هم داشته باشه دیگه. اگه همه مردم قرار سالار باشن، پس بفرمایید تنها کسی که قرار مورد مردم سالاری قرار بگیره بنده سراغ تفسیر هم دید. این درست چیزیه که تفکر مثلا یونانی و غربی اصلا بهش آلرژی داره. این همش دنبال اینه که تکلیف هر چیزی روشن بشه. ما ایران و این منطقه که توش هستیم شاید توی وضعیت میانی قرار بگیریم. نه خیلی اونوری هستیم نه خیلی دیگه. دقیقاً این حالت هست. اون جاهایی که شما می‌بینید تفکر تئوری و تفکر درباره تفکر که به شدت دنبال تحلیله، اون حاکمه. همه چی هر جور استدلالی دارند. این تعلیق رو شما در حافظ هم دارید، ولی برسه این تعلیق خیلی تعریف شده کنید. مثلا از این حافظ رفتی میاد یه از این حماسی استفاده میکنه، مثلا یه تعلیقی به تحلیل استفاده میکنه که باید تعلیق افتاده ولی خیلی های مبنی که این تقنیتی میکنه رو بکن حافظ نسبت به گفت از خودش انتقاد بیتی داره نسبت به تصرع سیستماتیک و مختصر انتقاد جدی داره نسبت به مثلا شورا و اینها انتقاد جدی داره اعتماد داره. هر مقابل از یه جریانهایی مثل رویها و افکار سنتی کنتونه که اسم مقام میگرفته تا فکر غیر مقام بگیریم تا فکر رنگان رو حمایت ولی مزدد نیست. در وضعه مخاطبی که در وضعه تعبیر قرار نمیده مخاطب مخاطب کشن شاید این یک کلال مده میگوشی که شما میگوشی که دیگر اما خیلی دستان خاطر کنید که میگوشی من
گفتیم که اصلا اول بگیم به خودتون تعلیم بکنید که ما بگیم شما اگر به تعلیمی شما از این روان میکنیم درداشت میگیم نشون میدونم این رو من دستم باستر مطرح کردیم شما آیه باید شایی
یکی هم
دوباره بچه همی خواهش کنید که به نظر شما دوستان ما توی رشته فلسفه چه درس هایی رو که حالا تو برنامه ما نیستش بخونیم درس بگیم که در تحت عنوان همین موضوع رو خواهی بگیرن که ما اون درس رو بگیریم بهتره بشکر
مثلا بعضی درس ها مثل معناشناسی ممکنه برای شما خیلی مثل استورشن هستیم میتونه برای شما خیلی ولی حالا وقت در مقام اولویت بندی قرار میگیری باید فکر کنیم که چی
امکانش هست من بعدا جوابش هست
خیلی
ممنونم بسات یه موضوعی هم حالا شخصی اگر این هم در حد دوسته دیگه شخصی نه این که شما نباشید من دوستات تقریبا از ترم قلبیاتون باشدم حالا سیاسی و تحصیل سیاسی اینا یه سری کتاب هایی هم خوندم حالا تو اندیشه سیاسی اسلام که حتیش درست کتاب هستش در این خیلی جذاب نبود برای اینکه اندیشه سیاسی رو درده میکنم احساس میکنم خیلی بدن میشینه یعنی کار کردم یعنی نسبت به این من بعد منطقه الان که تو این حوزه اندیشه سیاسی رو دردم دارم مطالعه میکنم احساس میکنم یه قدم میرم جلو احساس میکنم ده قدم باید بیام عقب‌تر یعنی الان به این نتیجه رسیدم حالا نمیدونم درستی یا غلطه این که برم از همون اول از خود فلسفه تو غرب که از همون یونان شروع میشه برم از همون جا فلسفه رو در کنار تاریخش بخونم تا اینجوری رابطه اندیشه سیاسی هم که در بستر تاریخ اونجا اتفاق افتاده رو خوب بتونم درک بکنم این کتاب هایی که اندیشه سیاسی هستی که اکانت و مایی به مسائل تاریخی میکنن ولی خب باز هم برای من یعنی سوالات من جواب داده نمیشه اون لایه های پنهانش اونجا بررسی نمیشه و من میدونم که چرا چیزهای زیاده من خواستم ببینم که آیا این چیزی که بهش رسیدم معقوله یعنی واقعا روشش اینه یا این کسی این چیزی غلطیه این هم مبنا رو داریم قدم گذاشتن نه این را فقط یه خورده از لحاظ زمانی بیشتر خودم رو معطل میکنم
ببینید من متخصص این رشته نیستم
میان رشته یه چیزی هست
بله این واقعا این چیزی نیست که من بتونم به عنوان یه آدم متخصص سایه نظر کنم و اگر این باب رو شما باز بکنید این عمل رو به یه عمل نشدنی تبدیل میکنید چون اون چیزی که دارید میگید خودتونم میدونید که در عمل امکان تحققش وجود نداره نمیشه آدم از بای بسم الله همه چیزو بخونه بگه برای اینکه من میخوام فلسفه سیاسی بهتر بفهم ولی به نظر من میشه یک راه بین رو در پیش گرفت اگه من خودم بودم بعضی مسائل هست که بیشتر درگیر مسائل اندیشه سیاسی حالا نه همه چیز ولی بعضی از مسائل بیشتر درگیر اندیشه سیاسی شاید مثلا اونا رو اگر آدم وقت بذاره زودتر نتیجه برسه و کار به یک کار شدنی تبدیل بشه این که آدم از پیشا سقراطی هم شروع کنه به خوندن واقعا از ناکجا آغاز سرده چون تعداد فلاسفه یه دونه دوتا پنجتر همش هم بخواید دقیق بخونید تو نقطه به نقطه این چیز شدنی نیست
و تشخیص اینکه کجا آدم میشه
باید باید آدم متخصص صورت با هم آدم اهلی برای جهان بخواید صورت
توی زمین شما کسی خاصی رو که بتونیم حقیقتش این به دل نشست
فلسفه غرب
تو اندیشه سیاسی غرب که در دل فلسفه غرب
آید خوش
نمیدونم کجا پیداش
کنم چون توی دارتون معرف نیست کمیت دارتون
رو همیشه بکنم
اکثر بجا هست سخت هست ملاقاتون باشون ولی ایشون به نظر من خودم ولی ایشون میتونه به سوالش جواب بده من نمیتونم به سوال جواب بدم من بودش کار من نیست
چه روز هایی دست
نیست کار نداره شما میتونید به اطلاعات مرکز زنگ بزنید و بپرسید
آدرسش
دارآباد کنار موزه حیات وحش
ولی بینمون فاصله است، ما وصل نیستیم به موزه حیات وحش. اون برم ما این برم یه خیابون هم وسط.
استاد نه نکته پایانی در مورد همین روش تحقیق تو کتابتون باز اونجایی که تحقیق رو معرفی بیشتر باز کردید که تحقیق کار جمعی نمیدونم هارمونی خاصی به خودش میگیره، بعد یه اشاره ای هم به تولید علم و اینا هم در دل اون کرده بودید، بله در مورد تولید خواستیم نظرتون رو بدیم که آیا ما اگر از طریق معاملات پژوهش دانشگاه اقدام بکنیم برای یه سلسله جلساتی در مورد تولید علم که موضوع بازارش هم خیلی داغه، هر حرفی رو در قالب تولید علم میزنن، شما وقت دارین و علاقه دارین که
تو این ترم نه ولی ترم آینده
ترم بعد رو صحبت بکنیم برنامه
این ترم باشه. دیگه به حد خفقانه من کارو
نه خب
ولی برای ترم بعد باشه, باشه چون
که یه حالتی باشه از همه دانشگاه حتی اگر شوخی میشه خیلی ممنون شما.